ناگوار خواند. بهاره هدایت فعال دانشجویی اکنون مدت 9 ماه است بدون ملاقات حضوری در این مدت در زندان به سر میبرد و به حکم دادگاه به 9.5 سال زندان محکوم شده و تا کنون به گفته همسرش بدون استفاده از مرخصی در زندان اوین به سر میبرد. در منطقه خاورمیانه و کرانه باختری رود اردن، مقامات ارشد اسرائیل و فلسطینی امروز به طور جداگانه با هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا دیدار خواهند کرد. در این دیدارها به بخشی از تلاش برای آغاز دوباره مذاکرات صلح پرداخته خواهد شد. هیلاری کلینتون با سنام فیاض نخست وزیر تشکیلات خودمختار فلسطینی و صائب عریقات مذاکره کننده ارشد فلسطینی و اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل گفتگو خواهد کرد. این دیدارها درباره تعهد دولت باراک اوباما به روند صلح خاورمیانه صورت می‌گیرد. این در حالی است که محمود عباس رئیس تشکیلات خودمختار فلسطینی روز گذشته تأکید کرد بدون توقف خانه‌سازی در اورشلیم شرقی مذاکره نخواهد کرد. همچنین 24 رهبر کشورهای اتحادیه اروپا خواستار قاطع تر عمل کردن علیه خانه‌سازی در سرزمین‌های فلسطینی شدند. شنوندگان عزیز، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان می‌برم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی حداکثر 72 درجه فارنهایت برابر با 22 درجه سانتیگراد است که در ساعت شب به حداقل 45 درجه فارنهایت برابر با 6 درجه سانتیگراد می‌رسد. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 10 تا 12 بعد از پخش اخبار مجدداً پخش خواهد شد. پیش از آن که با شنونده عزیز اول گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که دیروز من به دلیل آزمایشی که روز چهارشنبه داشتم، پزشک معالج من خواست که پنجشنبه برای گرفتن یک آزمایش دیگر که ضروری بود به محل کار ایشون برم، به دفتر و مطبشون برم و ناچار برنامه رو تا ساعت 4 ادامه دادم و 4 تا 5 رو در خدمتون نبودم. خوشبختانه جواب آزمایش از نظر خودم و از نظر پزشکم خوب بود و بنابراین خوشبختانه خبری نیست، ولی سپاسگزار و ممنون و مرهون دوستان عزیزی هستم که به گونه های مختلف در این زمینه توجه و محبتی فرمودن و از این بابت سپاسگزارم. با شنونده اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
با من هستین؟
بله بفرمایید.
ببخشید. من یه سوالی دارم در مورد یه دوستمه که برای من سوال پیش اومده در مورد یه رابطه‌ای که این دوست من توش هست و این با یه آدم تقریبا مثلا سرشناسیه، یه مردیه که واقعا مثلا اوکیه، ولی این مرد از این دوست من مثلا انتظار داره که نشون نده که اینا با همن وقتی یه جایی هن، حتی اگه مثلا مردم داره برشون میدونن. و این دوست من به یه دلیلی توی رابطه مونده که برای من روشن نیست. من میخواستم بدونم اول این مرد مثلا آیا قابل اطمینانه یا چجور مردی میتونه همچین چیزی رو بخواد، یا این زن چجور آدمیه؟
من چون آخو سرکا خانم شما، اولا من اگر میدونستم راجبه کسی دیگه است ازتون خواهش میکردم از طرحش بگذارید. من وقتی دوستان روی خط تشریف میارن و راجبه هر موضوعی صحبت میکنن، به دلیل طریقه بیانشون، ارائه مطلبشون، نظام استدلالیشون، یه چیزایی میتونم متوجه بشم، ولی درباره دو نفری که در
ولی خب من میخواستم بفهمم به خاطر اینکه میخواستم من خودم توی همچین
شما شما میخواید راجع به خودتون صحبت کنید بفرمایید.
ولی من آخه گذشته مال من مثلا گذشته بود،
خب فرقی
برای هم مثلا همیشه یه معمایی بود که مثلا این مرد تو فکرش چی بوده که مثلا اینجور انتظاری داشته. برای همین وقت که دیدم اینجوری داره دوستم میکنه، گفتم مثلا ببینم موقعیتی که بتونم بیشتر بفهمم، چون به مورد من دیگه گذشته ولی برای این وجود داره، چون میخواستم مثلا کمکش بکنم ولی هنوز معمایی.
اون از شما کمک نخواسته که شما بخواید کمکش.
میفهمم.
خب نه میفهم. یعنی چی عزیز؟ من اگر یک کسی از من کمک نخواست، من خب برم کمکش کنم، به من چه مربوط؟
ولی خب برای خودم معما بود، چون من خودم در مقابل
سوالتون من بفرمایید به صورت به دوستتون کاری نه، چون وقتی راجب اون دو نفر صحبت میکنین من جواب اینه، مثل من به شما برگردم بگم که من این بشقاب رو تو خونم کجا بذارم، شما میگی من نه میدونم خونه ای تو چجوریه، نه از بشقاب خبری دارم بر واسه کجا بذارم. یعنی چی شما من
میخوام بدونم اگر یه مردی از من انتظار داشته باشه که نشون ندم که ما توی رابطه ای هستیم، منظورش چیه؟ وقتی هر دفعه بالغه
نه بالغ به بلوغ چرت و پرت آدمای صبر کنین، لازم آدمایی هستن که دلشون میخواد هزار چیز مربوط به اونا رو کسی ندونه یا در جمع مطرحش نکنه. من آدما هر وقت که اومدن لباسشون در میارن یا هر وقت اومدن به مردم میگن ما دیروز رابطه جنسی داشتیم یا نداشتیم، با وجودی که بالغن. بسیاری از مردم صبر کنید عزیز، بسیاری از مردم معتقدن که یه چیزای خصوصی است مربوط به اونا و دلشون نمیخواد دیگران بدونن و این حق آدماست.
برای اینکه پس اون رابطه ممکنه مثلا اگر بخوان ازدواج توش خبری نیست، منظور اون باشه؟
همه چی میتونه باشه. برخی از اوقات هر دو تا میدونن اصلا ازدواجی در کار نیست، ولی مردم دلشون میخواد روابط. اون این گونه موارد که مواردی است که بیشتر مردم پنهان نگاهش میدارن. اگر یک کسی دلیلی برای آشکار کردنش داشته باشه، نشون دهنده این است که اون رابطه رو از نظر دیگران یا بدون عیب و ایراد میگیره که بدونن، یا اصلا دلش میخواد دیگران بدونن، ولی کسانی هستن که دلشون نمیخواد از رابطهشون کسی خبر داشته باشه. پس
آیا این مسئله به ایرانی بودن ما ربط داره یا کلن
همه جا
برای
هست؟ همه جا هست، فقط ممکنه درصداش فرق بکنه. برای اینکه روزی که اذیت نشید، روزی که در ایران ما یا آدمایی مثل شما پیدا میشن که بخوان سر از کار دیگران در بیارن، خب مردم پنهان میکنن. روزی که در امریکا کسی با کسی دیگه کاری نداره، خب مردم هم احتمالاً هر وقت دلشون خواست اعلام میکنن، هر وقت دلشون نخواست اعلام نمیکنن. بنابراین
این حتما این نیست که مثلا یکی میخواد یکی پایین بیاره و اینکه بگه نشون نده.
چرا پایین؟ ممکن پایین نمیخواد بیاره، ولی ممکنه پایین بدونه. برخی از اوقات آدم ها یک کسی رو نمیخوان نشون بده. شما نمیخواید خونتون رو نشون بدید، بلکه فکر کنید مردم فکر کنید خونتون از این بهتر. شما نمیخواید اتومبیلتون کس بینید اون ورتر پارک میکنید. چرا؟ برای اینکه دلتون میخواد مردم این تصور رو داشته باشن که شما خانتون یا اتومبیلتون بهتر از اینه. چرا مردم برخی از اوقات، نمیگم همیشه، جواهراتی رو ازش استفاده میکنن که فرض کنید اصل نیست، بلکه دلشون میخواد مردم از دور فکر کنن اینا جواهرات دارن و اصل است. مردم در جهت اینکه خودشون رو به گونه ای که دوست دارن نشون بدن و نمایش بدن خیلی عادی است. یعنی شما همیشه یه چنین چیزایی رو همه جا میبینید. مردم نیومدن بگن که ما هرچی داریم رو ما همه با دستم به دیگران اعتماد نره، برای دیگران اهمیتی نمیدن.
ولی آخه همه این چیزایی که شما میگین جنبه ها یا حالت منفیه، میتونه یه جنبه مثبتی توش وجود داشته باشه یا کلا برمیگرده به منفی؟
آخه جان شما تصمیم گرفتید منفیش کنید. اینکه یه کسی میخواد یه چیزی رو خصوصی نگه داره چرا منفی حتما؟
این قسمتش میبینه.
خب بنابراین به همین جد است که من و شما در دنیای زندگی میکنیم که اگر یه مقداری حواسمون به خودمون اینا باشه، دو تا حس داره، یکی که حال خودمون رو بیشتر حس و احساس میکنیم و درک میکنیم، آن کنیم، دومی که چون به کار دیگران کار نداریم میذاریم دیگران هم خودشون باشن، در نتیجه مردم هم میذارن ما خودمون باشیم. به همین جد است که برخی از پرسش ها رو توی کشورهایی میکنن، اتفاقا امروز من برنامه رو میدیدم، گفتن من فرض کنید 30 سال تو امریکا هستم، یه نفر از من نپرسیده دینت چیه، کسی هم با دین من کاری نداره، هیچ پرسشنامه ای هم جز در شرایط استثنایی از شما نمیپرسن، اونم استثنایی دلایل خاص خودشو داره که توجیهش میکنن. ولی شما برخی از کشورها هستید که جز ستونهای اطلاعاتی شما باید بدونید دینتون چیه. خب معلومه که تو اون جوامع حتما به دنبالش تبعیضی هم میاد و حتما تفاوتی هم بین مردم قائل هستن، در حالی که در این جوامع فرض بر این است که حداقل اگر هم یه چنین تفاوت و تفکیکی در ذهن آدم ها هست، اون رو به صورت رسمی و یا به صورت اجتماعی یا قانونی در نیاوردن و در نتیجه مردم آزاد راحت گذاشتن. شما کاری به کارشون نداشته باشید، نصیحتشون هم نکنید. به هر حال خوشحال هستم که دوستانی مانند شما هستن که میخوان سر از این چیزایی در بیارن.
درود
خدا جان. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین به هم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که زی ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند به به میمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستندی که اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله یاری.
کیترینگ گلدکاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرتسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
یه خبر خوب.
چی؟
از این پس میتونی با خانواده تو ایران چه منظرشون چه سرشون برای هر دقیقه 2.7 سم با تلکام ها صحبت کنی.
2.7 سم تو هم شوکید گرفته.
آره با این برنامه جدید تلکام هاست، هم مامان دینو میتونن به تو زنگ بزنن از ایران، هم تو از آمریکا به اونا، برای هر دقیقه 2.7 سم. ای کجا رفتی؟
مامان سلام، حالا با خیال راحت بگو ببینم منیجر راجع به من چی میگو.
کار برای خودم درست کردم.
تلکام هاست 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
مباشر مباشر. بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر. قضای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟ قربان خاطرن حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگیون اکثری کیتنگ ها و چشن ها و میهمانی های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند. احسان آفرین به رستوران آتنه میشنویه او. بلی قربان رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایر است و با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سن کلمنت را مجانن دلیوری می نماید. احسان به کیترینگ حاتم میشن ویه او.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد، بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
آن همزمان که همسر و فرزندان ما در اندوه از دست دادن ما هستند، چه غم‌انگیز است برایشان جستجوی آرامگاهی برای ما. بهتر نیست که ما در زمان حیات خود و برای آرامش خاطر آنان از همکنون چاره جویی کنیم و با صبر و حوصله، با انتخاب خود و قیمتی ارزان‌تر و حتی با شرایط اقساط آرامگاهی برای خود قبلاً خریداری کنیم. برنامه ریزی قبلی این گونه مسائل نشانه عشق و علاقه ما به عزیزانمان است. برای اطلاعات بیشتر با آقای شان صداقتی، مشاور فارسی زبان، آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-40-40 818-326-40-40.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام عرض میکنم.
سلام دکتر. خوش آمدید. بفرمایید.
اولا خیلی خوشحال هستیم که نتیجه از آزمایش خیلی خوب بوده.
ممنون از ما.
همیشه موفق و سالم باشین.
لطف دارید.
عرض به حضورتون که سوال من راجع به پسر 10 سالمونه. عیاتون باشه. الان 3 ماه پیش تقریبا مامان زنگ داده بود واجب عکسای پرونایی که بین خودش و دوستاش تو مدرسه رد و بدل کرده بود، صحبت کرده بود، یه نامه ای از مدرسه دادن و اخطار کرده بودن که این اگر تکرار بشه از مدرسه اخراجش میکنیم، که خیلی مادرش مصرف شده بود و به شما زنگ زد و شما هم گفتیم که خب یه چیز طبیعیه تو این سن کنجکاون و خیلی ناراحت نباشیم، که منم دقیقا همین روش گفتم.
خب البته قسمت اولش بله، ولی درست مثل خیلی از چیزایی که عادی و طبیعی هست مثل راه رفتن من و شما، ولی وسط فریوی راه رفتن حتما درست نخواهد بود. بنابراین اون تیکش که تو مدرسه بردند و پخشش کردند و محیط آموزشی و مقررات مدرسه مسئله هست، ولی در خصوص خودش به طور کلی نه، خبر خاصی نیست. میفرمایید
که البته قبلش هم ما مواظب بودیم، ولی خب به هر حال خیلی سمارته و یه جور خلاصه این پیدا میکرد و این کارو میکرد.
از کجا پیدا میکرد؟
بیشتر
از کجا پیدا میکرد؟
مثلا یه آیپاد براش گرفته بودیم که این توی این آیپادش میتونست بره یه جوری یکی از این اپلیکیشن ها گوگل رو میتونست بیاره و از طریق اون خیلی واحده میرفت و این سایت های مختلف رو میتونست چیز رو اکسس پیدا بکنه.
خب میدونید که عزیز حالا باز این موضوع هست، برای شما اگر یه همچین راه‌هایی وجود داره حتما باید برای بچه‌های تو این سن و سال، چون میدونید اینترنت و کامپیوتر در حالی که بهترین و بهترینن، بدترین و بدترینن. و در نتیجه
بعد از
اینکه همجاست که من و شما یه مسئولیتی پیدا می‌کنیم که از یه تکنیک‌ها و سیستم‌هایی که به نظر من وجود داره استفاده کنیم که این کارو نتونم کنم. ولی می‌فرمایید خب
خواهش من. بعد از اون دیگه هر چی ما متوجه شدیم بلافاصله بلاک کردیم و الان رو خیلی چیزا پرنتال کنترل داریم دیگه. بعد از این که ماچش باز شد باشم صحبت کردیم و قول هم داده بود، بنابراین میدونه که اینترنت حق نداره بره مگر اینکه ما پریزنت باشیم باشیم بالا سرش. anyway متاسفانه دیروز دوباره یه تلفن دیگه از مدیر مدرسه به مامانش شده بود که پسرتون پسورد ایمیل معلمش رو پیدا کرده، رفته تو ایمیلش و چند تا ایمیل هم این ور و اون فرستاده شده از اکانت معلمه و این خیلی سیریوسه و پسر رو برای همین شروع هفته دیگه برای یه روز تاسپند کردن از مدرسه و ما رو هم خواستن برای یه میتینگی که روز بعدش باشه دوباره میخواد شروع بکنه. و کلن سوال اصلی من اینه که چه برخوردی ما میتونیم داشته باشیم با پسر و چه برخوردی با مدرسه. و حالا اگر بخوایم من یه سری چیزای دیگه هم راجع به خود
فقط باید لطف کنید که بلندتر صحبت کنید چون صداتون خیلی شفاف نیست. متاسفانه.
یه سری چیزهای دیگه هم راجع به خصوصیات خود پسر هم خواستم
بفرمایید. فرزند دیگه داری یا همین یه دونه است؟
دختر 20 ساله دارم، خیلی دیمندینگه و راضی هم نمیشه. یعنی که ما مثلا میدونیم یه چیزی رو میخواد، مثلا همین آیپادی که براش گرفته بودیم، خب خیلی خوشحال میدونستم خوشحال میشه برای تولدش گرفتیم، منتها بعد از اون بازم چیزای دیگه میخواد، یا آیپاد دیگه مثلا نوع جدیدترش اومد، بلافاصله روز بعدش میگه ای کاش اینو مثلا گرفته بودی، بعد از اون آیفون مثلا، در صورتی که شاید همکلاسی ها بود که خودش حتی اونا رو هم نداشته باشن، خودش رو مقایسه میکنه با خیلی کسای دیگه، حتی مثلا خواهر 20 سالش. یه مقدار زیادی خیلی اسمارته، ولی متاسفانه فقط به چیزایی که علاقه داره میره دنبالش و برای همین توی درساش خیلی چیز نیست، فقط درسایی که مربوط باشه به یه چیزایی که دوست داره، مثلا راجع به اسپیس دوست داره، رفته بود توی، حالا چون کامپیوتر اینا هم خوبه، از طریق یوتیوب و اینا یه پروژکت درست کرده بود که معلمش مثلا تو کلاس خیلی تشویقش کرده و خیلی براشون جالب بود که توی این همچین سنی رفته بود در بود، اولین کسی که رفته بود فضا، اسمش کی بوده، چیکار کرده، تمام بیوگرافیش رو خیلی مختصر توی پاورپوینت درست کرده بود و پرزنت کرده بود، ولی در این حال به یه سری چیزای دیگه اهمیت نمیده، خیلی تنبله توی این کارا. البته من یه مقداری هم به مادرش میگم که یه مقداری تو مقصری، چون خیلی باید نباید بهش زیاد میکنیم، ما البته سیدی های شما رو گوش دادیم، البته من چند بار گوش دادم، به ایشون هم میگم بیشتر وقت گوش بدن، چون گوش دادن ولی اجرا نمی کنن چیزا. یه مقداری من حس میکنم و فکر میکنم، البته با نوارای دیگه از شما شنیدم و برنامه خوبتون مرتب دنبال میکنیم، فکر میکنم مشکل اصلیش تو حرمت نفسش هم هست. این یک کارای عجیب غریبی که مثلا از سر زده تو مدرسه، شاید من فکر میکنم میخواد خودشو نشون بده که مثلا من یه کمی عجیب غریبم یا توانایی دارم پیش دوستای دیگرش همکلاسی‌هاش، و با این کار میخواد محبت جلب بکنه. خیلی اجتماعیه، در برخورد اولش همه رو جذب میکنه، ولی یه ذره که میگذره دیگه خیلی میره too far، یعنی که از حد خودش بیشتر میره، مخصوصا اگر بزرگترها یه کمی با شوخی بکنن، یه مرتبه از سرکولشون هم که بالا میره، حالا اون چیز بچگیشه، ولی یه نمیدونم بی احترامی، شاید حالا نشه اسمشو گذاشت، ولی خیلی چیز میکنه، یه شوخی های دیگه خیلی زیادی میکنه که اون طرف رو زده میکنه. یه مقدار اینجوری تنها من فکر میکنم خودشو حس میکنه، برای همین دست میزنه به یه کارهای عجیب غریب یا پیچیده یا خلاف. یه ذره حالا شاید چیز نباشه که ما این استرابو داشته باشیم، ولی حقیقت من میگم این الان 10 سالش اینجوریه، یه روز ساسپن شده، 5 سال دیگه نکنه ما باید بریم چی میرم اداره پلیس.
البته اگر تو همون زمینه بود یه ذره بیشتر نگران کننده بود، این که از راه دیگری رفته اونقدر نگرانی وجود هم، اما نوع کارش این دفعه بدتر از قبله، یعنی این دومی رو من جدیتر میگیرم. ببینید شما اولا یادتون باشه که فرزند 10 ساله داره که خواهر 20 ساله داره، بچه های تک مشکلاتی دارن، اما این همه فاصله خودش یه مشکلاتی رو بعضی وقت بیشتر به وجود میاره و میتونه جایگاه او تو خانواده باشه. دو، احتمال این که چون دو سه دفعه اشاره کردید بچه بسیار باهوشه، ولی یه مقدار اصطلاحی است که بنده به کار میبرم هوش انحرافی داره، یعنی خیلی راحت تو جاده خاکی میزنه، علتش هم اون چیزی است که باید بشه اشاره کرد، عدم رضایتشه، یعنی آدما به درجات مختلف ناراضی هن. چون مطالعات علمی نشون میده همه ما کم و بیش ناراضیم، یعنی اصولا انسان موجود ناراضی است. بذارید بگم مطالعه
که
right. ولی حالا عرض میکنم داستان نارضایتیش دلایل فراوونی داره. یکی از دلایلش اینه که از این طریق یاد گرفته اگر خیلی بیشتر و بیشتر بخواد بیشتر طلبکار میمونه تا بدهکار. یعنی بسیار از آدم‌ها یاد میگیرن که اینقدر بخوان که وقتی شما نصف شنبهشون میدید حداقل خاطرشون از دست نصف گرفتن چیزی هم در مقابلش ندادن. این یه مکانیزمه. موضوع دیگه که اشاره کردین میتونه ماجرای اعتماد به نفسش و به ویژه حرمت نفسی که اشاره کردید زمینه رو درست کنه که در مرحله جلوه‌گری و نمایش موضوع براش خیلی مهمه. یعنی اینکه مهم باشه و بزرگ باشه. البته بازم میشه تو رابطه‌اش اینو فهمید. ضمناً پسرم هست، برم تو این مسیر افتاده. ضمناً اگر مادر یه ذره باید نبایدیه، او فکر میکنه از طریق اون همه محدودیت پس یه کسیه. یعنی اون رو ملاک بزرگی خودش میگیره. و در نتیجه کوشش میکنه آدما رو به سمت خودش جلب و جذب کنه، ولی به این امید که از اونا استفاده کنه. و در نتیجه وقتی که با اونا کمی دوست میشه و میبینه اونا به خدمتش نمیان، کوشش میکنه باز به میل خودش یا با اونا بدرفتاری کنه یا از اونا به اسباب امتیازاتی بگیره، تیک ادوانتیج کنه. این اونه که وقتی مثلا بزرگ سالا بشه فرصتی میدن، حالا شروع میکنه از حد خودش گذشتن. البته این میتونه یه زمینه ای هم داشته باشه که نوعی حد و مرز رو نمیشناسه، چون اینم میشه دید که تو همون هوش انحرافی هم به نظر من هست. یعنی کسی است که نمیدونه حد او تا اینجاست و بیش از اون نمیتونه بخواد، و چون در خانه احتمالاً با نق و ناله تونسته خیلی چیزها رو بگیره، به این نتیجه رسیده که قاعده‌ای در کار نیست، مرزی نیست. مرز اینه که تو چقدر زور میدی که طرف عقب بشینه، و در نتیجه این کارو میکنه. ضمناً بچه‌ای است که تو مدرسه یه مقدار شاید در یه زمینه‌هایی میتونه رشد بکنه که محیط‌های آموزشی معمولاً کلاسیک بهش اونقدر توجهی نمی‌کنن، و البته اگر در خانواده‌تون زمینه‌ای برای مقدار حالت منیک و شیدایی و سرخوشی باشه میتونه اون باشه. یعنی اینا باز علائم اونجا هست. گرایشایی هم که شما من میگید یه مقدار زمینه است، گرچه هنوز زوده، مقدمه میتونه اختلال شخصیت باشه. بذارید پاسخ آخر کنم بدم. با محیط آموزشی کوشش کنید آنست و صمیمی باشید و به اونا این قول و قرار بذارید که به نظر من لازمه که میبریدش پرو روانشناس و تراپی، برای که حتما فرزندتون یک کسی دیگه باید ارزیابی کنه. در خصوص خودتونم ناچار باید موضوعی از این قبیل که تجاوز به حریم و حقوق دیگران است رو بسیار سخت بگیرید. یعنی این موردی است که من معتقدم پدر و مادر هیچ وقت قرار نیست کوتاه بیان، برای که شکستن این خط و مرزها با خودش گرفتاری داره. و چون فرمودید کمی با کارای من آشنا هستید، دو جاست که پدر و مادر حتی اگه بچه خون هم گریه کنه باید محکم پاش بیستند. یکی وقتی کار بد غلط بر اساس ملاک‌های علمی و اخلاقی، نه خانوادگی و سنتی و فرهنگی، واقعا بد و غلطی که خطرناک است و ضد اخلاقی، و دوم تجاوز به حریم حقوق دیگران. این کار دومش که رفتن سراغ معلم مرسز، گفتم مگر قرار بود من نمره بدم به اون میدادم 1 تا 10، 2 به این میدم 9، این هیچ قابل قبول نیست. و این موضوعی است که به نظر من هر نوع محدودیتی رو براش باید بپذیرید، و بعدم نارضایتیشو بهش بی‌اعتنایی کنید. یعنی وقتی که شما فرض کنید براش آیپادی گرفتید، چیز دیگه‌ای می‌خواد، مثلا محلش نذارید، یعنی اهمیت نره. خیلی از قرار توضیح هم نیست
کردیم. بله.
داری بذارید که نق بزنه، قور بزنه. برای که می‌دونید بسیاری از این یه قاعده وجود داره، اگر کسی دهنش همیشه باز باشه و درخواست کنه، بالاخره یه چیزی بهش میدن. و خیلی از بچه‌ها عملاً و در زندگیشون این نتیجه رو گرفتن. شما با مدرسه همکاری کنید، ولی حتماً احتیاج هست که یه صحبت بکنید. فقط سوال منو جواب بدید، تو خانواده شما و همسرتون احتمال منیک دیپرشن یا حالت منیک و شیدایی و سرخوشی رو میدونید در کسی بوده یا نه؟
نه حقیقت.
خشم و عصبانیت زیاد چی؟
خشم چرا؟ خشم یه مقداری من حقیقت البته مادرش هم اونجا فقط من داره گوش میده، ولی من تو ایشون میبینم و اتفاقا حتی سیدیای خشم و عصبانیت هم گذاشتم که هنوز گوش ندادم ولی قراره گوش بدم.
خیلی خوب، پس بنابراین شما تیکه بزرگتون گوشتون خواهد بود. ببینید عزیز، نه اون خشم و عصبانیت حالا اونجا که بشنوید یه مقدار زمینه ارثی داره، چون برخی از اوقات این نارضایتی‌ها و این تجاوزها نتیجه خشمه. این خشم برخی از اوقات نتیجه استراب، بعضی از اوقات نتیجه افسردگی. افسردگی با خودش احتمال شیدایی و سرخوشی رو داره. به همین جهت است که یه ارزیابی نسبتاً دقیقی باید بواسطه یه روانشناس خوب روی پسرتون صورت بگیره که اگر انحرافات و اشکالاتی هست الان مشخص کنه، چون الان این تصمیم گرفته مست رانندگی کنه و میتونه اتفاقی نیفته ولی میتونه خودش و دیگران رو به کشتن بده. یعنی اینا در مجموع علائمی است که من و شما باید برایش کاری بکنیم، نمیشه رهاش کرد و در نتیجه باید موضوع رو جدی بگیری و این ماجرا رو دو نفریتون به صورتی نشون بدید که اصلا قابل قبول نیست، غمگینید، ناراحتید و این غم و ناراحتی رو باید نشون بدید. یعنی باید با شما بمونه تا تو ذهن او بشینه و بعدم مدرسه رو باشون ببینید اونا چه توصیه دارن، باشون کنار بیاید. خودتونم حتما یه روانشناس خوب پیدا کنید که شما و همسرتون یه جلسه حتما صحبت کنید و بعد پسرتون باید حتما بره. یعنی یه ارزیابی دقیقی از جانب یه روانشناس خوبی احتیاج هست.
ما برای اینکه این ناراحتیمون حقیقت بهش نشون بدیم، البته خیلی جدی بودیم دیروز، من از سر کار که اومدم گذاشتیم شام که تموم شد نشستم یه نیم ساعتی براش صحبت کردیم، ولی تیوی و حالا یه دستگاه از این بازی های وی هم گرفته که تازه بعدش فهمیدیم از طریق این وی هم میتونه بره توی اینترنت و حالا دنبالش هستیم که اونم کنترل بشه، ولی فعلا بند شده.
نه اون کار با تو موافقم، چون تنبیه منفی هم طور که میدونید همینه، یعنی بچه ها رو از یه چیزی که اونا دوست دارن و خوب میدونن ولی ضروری و حیاتی برای اونونس محروم کنیم. غذاش رو نمیشه گرفت، تو اتاق تنها و تاریکی نمیشه گذاشتشون، اما میشه تلویزیونشون ازشون گرفت، تلفنشون ازشون گرفت تو این سن و سال، مخصوصا وقتی این گونه است. یعنی یه مقداری باید بدونه با موانعی روبرو میشه، ولی باید اینا براش تا حدودی آزاردهنده و دردآور باشه، چون برخی از اوقات خب اینا ول میکنه میره تلویزیون تماشا میکنه و در نتیجه خودشو قانع میکنه یا از لجش به خودش تحمیل میکنه و به نوعی تلقین میکنه که تلویزیون حتی بهتر از مثلا اینترنته و یا از این طریق مثلا خشم خودش رو یه جوری به شما ابراز میکنه. به نظر میرسه فرزندی دارید که اگر یه ماشین خیلی تندی و باید براش سرعتش رو کم کرد به طور کلی، ولی ترمز و فرمون خوبی میخواد و الا گرفتارتون میکنه.
به نظر من سرعتش خیلی زیاده،
بنابراین کمک بگیرید. نه شما
میکنه.
نه شما خانواده رو چک کنید، من چون به پیام رضا، شما خانواده رو لطفاً چک کنید. من نگران زمینه های منیک دیپرشن هستم، انگرم که اشاره کردید. این ترکیبا رو لطفاً بعد از گرفتن اطلاع با یه روانشناس خوب، یعنی بک‌گراند رو شما باید ریشاره بدید، برای که اینا بعضی از اوقات زمینه های مغزی وقتی که داره که به صورت ژنتیک منتقل شده یه مقدار برخورد باش از یه طرف ساده است وقتی بشناسیم، از یه طرف یه مقداری وقت‌ها رو تلف میکنه اگر باش آشنا نباشیم. من مایه های ارثی رو تو برخی از این چیزهایی که شما میفرمایید برای این سن و سال میبینم و البته چون هیچ چیزی راجع به کودکیش و اتفاقات دیگه نمیدونم، وارد اون بحثم نمیخوام بشم، اون اطلاعاتم میتونه کمک بکنه، ولی از نظر من پرچم قرمز بزرگی بلند شده و در نتیجه بهتر است که همکنون جدی تا رسیدن به نتیجه نهایی، و قصد من نیست که او متوقف کنه این رفتار رو، چون بعدم میتونه 2 سال 5 سال دیگه در بیاد، تا شناخت دقیقی که چه خبر است و چه باید کرد حتما باید ادامه بدید. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم، واقعا دوستتون دارم. دکتر
موفق معیادت باشید. سپاسگزارم از محبت. تمام. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
Thank you. دریافت حق قانونی شما از شرکت های بیمه در کوتاه ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-9
کجا میریم با این عجله؟
طعم نهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوری؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بلوار. پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آریو انترتینمنت با افتخار تقدیم میکند کریسمس امسال در هتل پلنت هالیوود لاس وگاس. پنجشنبه 23 دسامبر نمایش میرزا فتح‌الله در هالیوود با حضور اسطوره سینمای ایران مرتضی عقیلی و مرد هزار چهره هوتن. جمعه 24 دسامبر با ابی، شهیاد، جولیت و شهرام شپره. شنبه 25 دسامبر معین، پویا، سپیده و شهرام سولتی. بهای این پکیج استثنایی فقط 299 دلار. جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن‌های 818-883 آریا و یا 818-883-2792 و یا وبسایت‌های aria-entertainment.com، ticketmaster.com و radiojavan.com تماس حاصل فرمایید.
عطر عالی، طعم لذیذ، کیفیت ممتاز.
ایندیا گیت، دانه بلندترین برنج بسمتی، شاه برنج های خوب دنیا.
ایندیا گیت،
شرکت گلچین.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای تو میرسیم که همین یک شنبه 12 دسامبر از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر یا شاید 7 در المپیک کالکشن سمیناری تحت عنوان تصادف و بعد از تصادف برپاس. ورود به این سمینار آزاد و رایگان هست. خانم دکتر مهناز عظیم‌زاده، آقای دکتر کامران یدیدی و من در خدمتون خواهیم بود و موضوع از دید حقوقی و قانونی، پزشکی و روانی مورد بحث قرار خواهیم داد یا گفتگو و بعداً به پرسش‌های شما هم پاسخ خواهیم داد. همین یک شنبه 3 تا 6 بعد از ظهر در المپیک کلکشن ورود آزاد و رایگان است. همچنین به آگاهیتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از روز سه‌شنبه 11 ژانویه در ونیژن پالاس واقع در 6740 خیابان کوربین، تقاطع کوربین و ونوون آغاز خواهم کرد. کنفرانس کیستم من یا خودشناسی رو از روز چهارشنبه 12 ژانویه در ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی شروع خواهم کرد و کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از پنجشنبه 13 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین امروز روز آخری است که با آگاهیتون میرسونم که چند کابین فقط باقی مانده برای سفری که از روز یکشنبه آینده 19 دسامبر از لس آنجلس یا لانگ بیچ آغاز شده و 7 شب و 7 روز ادامه پیدا میکنه و تا یک شنبه 26 دسامبر ادامه خواهد داشت. این سفر به مکزیک هست و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای این کشور. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
جناب دکتر، ضمن خوشحالی از خبر سلامتتون.
لطف دارید، ممنونم.
دیروز واقعا نگران شدم و خب دعای من هم بود.
لطف دارید، جواب داد. سپاسگزارم.
متشکرم. آقای دکتر ولکوی، سوال من جنبه کلی در مورد آرت تراپی یا هنر درمانی اگر اصطلاح درستی براش انتخاب کرده باشم هست و میخواستم نظر شما رو در این مورد بدونم. این رشته چه قدمتی داره؟ شاید از نظر من چیز جدیدی هست ولی شاید من تازه مطلع شدم ازش. و خب به هر حال منظور اینجا چی هست، چه چنو هنرهایی هست و چنو بیماری‌هایی رو میتونه درمان بکنه، که اصلا بیشتر اینجا منظور بیماری‌های شاید یا روانی یا
خب
مشکلاتی به اون ترتیب باشه.
درسته. ببینید عزیز، اولا این که سابقه این کارها، فرض بفرمایید اگر چیزی به اسم گفتار درمانی یا روان درمانی داریم که یه گفتگو هست، خب همیشه در تاریخ بشریت به نوعی وجود داشته. بنابراین اگر شما من بفرمایید که آرت درمانی یا هنر درمانی سابقه داشته، بله، ولی نه مردم میدونستن چه میکنن. مردم فقط میدیدن که مثلا از این طریق میتونن یا کمکی بکنن یا کمکی بگیرن یا احتمالاً درد و رنج خودشون رو تخفیف بدن. پدیده نسبتاً به صورت علمی و کلاسیکش تازه است و موضوع هم بسیار روشنه. ما علاوه بر یه تکنیکای از جمله یه نوع ویژه‌ای که از همه با اهمیت تر دارو درمانی، روان درمانی داریم. لغت سایکوتراپی یا روان درمانی یعنی استفاده از روش‌ها و متدهای مختلف برای درمان گرفتاری‌ها و بیماری‌های روانی و یا اختلال شخصیت. این روان درمانی میتونه گفتار درمانی باشه، کمتر انواع داره، میتونه رفتار درمانی باشه، میتونه شناخت درمانی باشه که سیستم عقلی رو برانگیزه، میتونه هیپنوتراپی باشه از طریق هیپنوتیز باشه، میتونه آنچه که اصلا روانشناسی به اعتبار باشه آغاز شد سایکوتراپ سایکو انالیزم باشه، یا آنچه که به عنوان روانکاوی میشه شناختش. در نتیجه انواع مختلفی وجود داره که اینا همه زیر چارچوب روان درمانی سایکوتراپی قرار میگیره. یکی از اونها که اشاره فرمودید هنر درمانی است و این هنر درمانی معناش این است که ما از طریق درگیر کردن آدمها مخصوصا در فعالیت‌های متفاوت هنری، اونجایی که فرد هم با آزادی، هم با خلاقیت، هم با یه ظرافت و دقت و یا در جهت مخصوصا ابراز، چه از طریق حسی و برخی از اوقات حسی احساسی، چه از طریق تفکر و اندیشه، چه از طریق وسائلی که به نوعی اینا مرتبطن که برجسته ترینش بدون تردید موسیقی هست، دومیش احتمالا میتونه نقاشی باشه یا آنچه که کارهای دستی هست که بالاخره دست رو به کار میگیره و فرد توانایی ایجاد و خلق رو داره. حالا ممکنه این ایجاد و خلق در حد دیگران یا بازار و تجارت نباشه، اما طریقه ایست که فرد از اون طریق خودش رو حس و احساس و به ویژه ابراز میکنه، کار میکنه. قواعدش به دلیل از یک طرف وسعت موضوع، از جانب دیگه آگاهی کمی که در این زمینه داریم محدوده، ولی همه ما کم و بیش تجربه کردیم که اصولا موسیقی تأثیر فراوانی روی ما میگذاره. مطالعات مربوط به مغز هم این رو کاملا نشون میده، حتی شاید به یک اعتبار از اونجایی که نوع خالص هنر یا کمال هنر آنگونه که گفته شده و من باش موافق هستم موسیقی است. و همینطور که میدونید تنها در این زمینه است که انسان از خدا و طبیعت جلو زده، یعنی همه صداهای طبیعت رو جمع کنید نه خبری است و نه تازه یک هزارم موسیقی است که بشر خلق کرده. این تنها موردی است که ما درش توانایی ویژه‌ای داریم که در طبیعت نیست. این مفهوم مثلا موسیقی دگرگونی‌هایی رو در زمینه‌های مختلف به وجود میاره و نه تنها سیستم احساسی رو که غالبا فکر میکنیم، بلکه حتی تأثیر روی سیستم حسی ما و تفکر و تعقل ما داره. یعنی روی هر سه قسمت اگر بشه مغز رو گفت، اون پایه‌ای که جنبه حس رو داره، لیمبیک سیستمی که بیشتر جنبه احساس و هیجان فیلینگ اند موشن داره و کورتکسی که بیشتر جنبه واقعی و علمی و عقلی رو داره، رو همه اونا اثر مثبت میذاره وقتی که مانند دارو تا حدودی به درستی انتخاب بشه، و درست میتونه تأثیر منفی بذاره وقتی که مانند دارو اشتباه میشه، ولی همچنان خاصیت کلیش هست. نقاشی وسیله دیگری است برای ابراز، مخصوصا که توانایی های مغز و دست رو با یه ظرافتی به هم مرتبط میکنه. در حاشیه این مفهوم یا این کانسپت آرت درمانی بسیاری از چیزهای دیگه مثل کارهای دستی میتونه باشه یا نوعی از فعالیت‌ها که گرچه مثلا ممکنه ورزشی به حساب بیاد و اون زمینه رو داشته باشه ولی باز خودش هنری رو در بر داره و مایه هایی که به کمیت مسئله اونقدر توجه نمیشه بلکه به کیفیت میره که خمیرمایه هنر هست، اونجا هم میتونه خودش رو نشون بده. یعنی حتی شما میتونید یه بازی فوتبال یا والیبال یا بسکتبال رو مشاهده کنید که برخی از اوقات بیش از همه جنبه کمیت فیزیکی و تأثیرات مادی اون مسئله، برخی از اوقات یه ظرافت و زیبایی در این کار هست که مفهوم هنر رو که عنصر اصلیش زیبایی و زیباشناسی است رو در بر میگیره. به همین جهت هست که معمولاً به عنوان راه‌های کمکی ازش استفاده میشه. اما کسانی هستن که از طریق فرض کنید شنیدن موسیقی، نواختن موسیقی، خلق آثار موسیقی میتونن در مسیر درمان خودشون و بعدن خوشبختانه روی دیگران اثر بذارن چون جنبه عمومی پیدا میکنه. این کار رو تو نقاشی مخصوصا با دادن توجه و تمرکز و به نوعی ایجاد یه حال مفید مثبت سازندهی افراد میتونن با تمام وجودشون حس کنن، مخصوصا وقتی نتیجه کار رو میبینن، چون مهمش برای انسان این است که سرگردان و گم نباشه. ولی اینکه فرض بفرمایید یک کسی افسردگی داشته باشه یا اختلال شخصیت داشته باشه بگم برو موسیقی بنواز یا بیاموز یا بشنو و فکر کنیم این کار مشکلی رو حل میکنه، جز در موارد استثنایی من فکر نمیکنم اثری بذاره. اینا در حقیقت مانند این است که من و شما دارون رو میخوریم ولی به ما میگن استراحت هم بکنید یا مثلا فرض کنید آب یا سبزی بیشتری هم مصرف کنید. نقششون حتما سر جاشون هست ولی این نقش معمولا در گرفتاری های مختلف هم کم است و هم محدود و در نتیجه کسانی هستند که در این زمینه ها تخصصی دارند و توانی، ولی برخی از اوقات هم آنچه که به عنوان آرت درمانی هست کاریست که بیشتر نوعی از روان درمانی است که مایه هنری و ادبی داره. و آقای دکتر دانش فروغی کتاب فوق‌العاده جالب ارزنده‌ای رو در این زمینه همین یک سال گذشته منتشر کردن و نشون دادن که چگونه در اشعار و ادبیات ما و در بقیه موضوعها و ماجراها چگونه نقش درمان رو گذشتگان از طریق این وسیله که اون رو فقط به عنوان چیزی که آرامش بهشون میده، شادی بهشون میده، لذت بهشون میده، اونها رو به یه مرحله برتری بالاتری میرسونه نشون دادن. و به همین جهت که مایه های هنری هم طور که میدونید شعر یا موسیقی به هر حال ادبیات در مفهوم کلیش هم مایه هنری رو داره و هم مایه ابراز انسانی رو داره. و به همین جهت اتفاقا توصیه میکنم این کتاب آقای دکتر دانش فروغی رو که درباره در حقیقت نوعی درمان از طریق ادب و ادبیات و شعر و ترانه هست رو اگر بهش توجه کنید اطلاعات عمیق و دقیقی رو با مطالعه چندین دهه ایشون در این زمینه میتونید داشته باشید. در نتیجه میشه از اینها استفاده کرد ولی همونطور که عرض کردم اینا جنبه های کمکی و تکمیلی دارن که در برخی از روان درمانی ها وجود داره و خیلی از دوستانی که در این زمینه تخصص و آگاهی دارن، مانند هر کسی که در هر مایه بیشتر اطلاع داره و مهارت هایی به دست آورده، ازش استفاده میکنن. برخی از اوقات این کار مخصوصا برای بچه ها در جهت ابراز حس و احساسشون که برای خودشون ناشناخته است یا مخصوصا از دوران دو سال اول زندگیشون میاد که اونقدرها کلامی نیستن، مثلا از طریق نقاشی یا از طریق هر نوع فعالیت دیگر بدنی، حتی آنچه که برخی از اوقات به عنوان بازی هست گرچه به عنوان پلی تراپی میشناسیم، ولی در همونجا هم مهارت یه فرد از استفاده از بازی ها یا خلق بازی هایی که خودش راه انداخته یا همون بازی های پذیرفته شده ای که او با یه ظرافت و هنرمندی انجام میده میشه مایه های هنری رو دید و خیلی از اوقات از اون طریقه که افراد میتونن حال و احساس خودشون رو ابراز کنن و یا بعضی از اوقات برای مشکلات و مسائلی که دارن راه حلی یا درمانی یا حداقل تسکینی رو قائل بشن، چون برخی از اینها یه مقداری ممکنه جنبه به اصطلاح آسپیرینی داشته باشه، به این معنا که من و شما رو از درد دور میکنه ولی معالجه نمیکنه، و این برخی از اوقات در بعضی از چیزهای دیگر هم هست. مثلا فرض کنید شما اگر خند درمانی داشته باشید یا ماساژ درمانی داشته باشید، که البته این نوع ماساژ در همین مفهوم ماساژ درمانی و انتقال کمی شاید بشه گفت بار مغناطیسی بدن از یه نفر به یه نفر دیگه که بعضیا به غلط و به بازی و حق بازی نامش و انرژی درمانی گذاشتن، میتونه نقش و تأثیراتی داشته باشه. و همطور که میدونید روزی که من و شما درباره روان درمانی صحبت میکنیم، مگر به من بفرمایید میتونی بشینی و نام 100 مورد بگی، تقریبا میشه این کارو کرد. علت چه این است که هر چیزی میتونه حالت درمان داشته باشه، حتی خواب یا فرض کنید شنا، حتی به عنوان توی آب رفتن. امروز حتی میدونیم همینقدر که شما به طبیعت نزدیک میشید به دلیل سابقه میلیون ساله، ای بسا 30-40 میلیون سال که مغز ما با طبیعت در ارتباط بوده، امروز مطالعات نشونه همینقدر که شما میرید وسط جنگل و حرکت میکنید حتما حالتون بهتر میشه، برای قسمت‌هایی از این بدن و این سلول‌ها که با اون خلق و خو گرفتن کاملا به نوع مثبتی و در مسیری که به هر حال در طی تاریخ تکامل ما پذیرفته شده حرکت دارن. این همون چیزیست که خیلی از رفتن شنا و شنا کردن است که به یه امنیت و آرامشی میرسن و یا احساس خوبی که ممکنه از جای دیگه به این راحتی فراهم نکنن. بنابراین در تسکین دردهای ما، در ایجاد یه توازن و تعادل، در دادن مخصوصا آرامش و دادن فرصت برای نظم و ترتیب مغز که دیگه از این بهتر و برتر نمیشه، همه اینا میتونن نقشی داشته باشن و به همین جهت است که برخی از دوستان در این زمینه مطالعات و تحقیقاتی دارن و یا کار میکنن. اگر مطلبی هست باید ازتون خواهش کنم که روی خط باشید، ما پیام ها رو بشنویم. اگر نظرتون خداحافظی هم هر جور میل شماست.
من یه سال دیگه دارم.
تمنام میکنم روی خط باشید. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
اتومبیل BMW به تعریف نیاز ندارد، اما وقتی صحبت از قیمت و خدمت صمیمانه به میان می‌آید، BMW of Bakersfield راهی است که به رفتنش می‌ارزد.
من آرمان ظرافت هستم. قیمتی که من از BMW of Bakersfield گرفتم بی‌نظیر بود. وقت و تلف نکردم و ماشینم رو فوری خریدم.
من راشل کاتنزاده هستم. مجری BMW of Bakersfield واقعا عظیمه. می‌تونید مدل و رنگ مورد علاقتون رو با بهترین شرایط انتخاب کنید. اما ماشین نو
همین امروز شما هم به BMW of Bakersfield به مدیریت آقای فرهاد بشیرتاش سر بزنید. نشانی 5400 Gasoline Alley Drive در شهر Bakersfield. 1-888-402-6915 1-888-402-6915 BMW of Bakersfield را در bmwofbakersfield.com ببینید. از این بهتر نمی‌شود. کریسمس امسال از زحمت رانندگی و دردسر فرودگاه و پرواز دوری کنید و با اتوبوس‌های کلاب 670 VIP تورز به شهر پرهیاهو و مسحور کننده لاس وگاس سفر کنید. اتوبوس‌های راحت و مجلل و قیمت خوب و ارزان،
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
کلاب 670 با همکاری VIP تورز امکان شرکت شما در کنسرت‌های لاس وگاس را به ارزانی فراهم کرده است.
یعنی $70 برای رفت و برگشت هر نفر.
حرکت از لس آنجلس به لاس وگاس
23 و 24 دسامبر.
برگشت از لاس وگاس به لس آنجلس
26 و 27 دسامبر.
به علت محدودیت جا لطفاً هر چه زودتر بلیت سفر خود را از طریق تلفن رایگان 1-877-397-6-670 تهیه کنید.
Club 670 is unaffiliated with station KIRN except for the club's sponsorship of the prior message.
دوشنبه این هفته از ساعت 12:30 تا 1 بعد از ظهر دکتر سیامک اوریان از اپیان مدیکال سنتر راجع به حقیقت در مورد رفع موهای زائد به طریق لیزر با شما به گفتگو می نشیند. اپیان مدیکال سنتر.
و
بعد از هر گونه تصادف که منجر به صدمات بدنی شده است با ما در دفاتر حقوقی اسکندری و میشان تماس حاصل فرمایید. 310-492-2000 latriallawyers.com.
اگر میزان سربی که در رنگ‌ها وجود دارد قابل دیدن نمی‌باشد، دلیل بر نبودن آن نیست. این ماده در رنگ‌های موجود بر روی دیوارها، درها، پنجره‌ها و سقف شما یافت می‌شود. امروزه مسمومیت با مواد سربی و تأثیر آن بر روی میلیون‌ها کودک شناخته شده است. این تأثیرات می‌تواند شامل حالت تهوع، تأخیر در مکالمه و یادگیری و گاهی اوقات تشنج و مرگ شود. تنها 3 دانه کوچک این ماده می‌تواند فرزند شما را مسموم سازد. اگر خانه شما قبل از سال 1978 ساخته شده، شما هم می توانید در معرض خطر باشید. خوشبختانه راه‌های بسیار ساده برای مسموم نگه داشتن کودکان وجود دارد. برای اطلاعات بیشتر با وبسایت ledfreekids.org مراجعه کرده و یا با تلفن 1-800-242 LED تماس بگیرید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
ضمن تشکر از توضیحاتی که دادین آقای دکتر، من میخواستم یه مقدار جنبه خصوصی تر به این قسمت هنر بدم و بیشتر تاکید من روی موسیقی هست. البته من با بعضی از باورها که هیچ من نتونستم دلیلی پیدا کنم براش که چرا موسیقی شاد ممنوعه هست و تابو هست، من به با توجه به توان فکری خودم نتونستم جوابی براش پیدا کنم و میخوام اینو آیا واقعا چیزی به نام موسیقی که مضر باشه برای فرد یا فرزند در سنینی برای جوانها یا افرادی که موسیقی گوش میدن موسیقی هست که مضر باشه و تأثیر موسیقی غمگین آیا روی افسردگی به چه ترتیب هست و موسیقی شاد و موسیقی غمگین البته تا اونجا که مربوط حوصله برنامه شما میشه.
ببینید عزیز، اگر خاطرتون باشه عرض کردم که یه مقدار موسیقی به دلیل توانی که برای اثرگذاری روی مغز و سلولای مغزی و در نتیجه ضمیر و ذهن من و شما که کارکردهای مغزی داره، اندازش و نوعش مهمه. اگر من آدم غمگینی هستم و یا آدم افسردهی هستم و در این حال این غم افسردگی با خشم همراه شده و لایه های پایین لیمبیک سیستم من و اون جنبه های عمیقش رو برانگیخته و در حال احساس بد هستم، شما یه موسیقی غمگین بذارید اونا رو بیشتر تحریک میکنه، در حقیقت اون در رو بیشتر باز میکنه و در نتیجه منو در اون مسیر میذاره. یا اگر در مسیر شادی باشه، خب بسیار طبیعی است که من رو در اون جنبه حرکت بده. این نوع موسیقی معمولا اسمش نوع موسیقی شاید نباشه، این در حقیقت تأثیری است که انواع مختلف و متفاوت موسیقی در مسیر مثلا غمگین کردن یا برانگیختن یا شاد کردن آدم ها داره. به همین جهت هست که اون رو میشه بهش توجه کرد. ولی ببینید، ما یه اشکالی که داریم اینه که به دلیل اینکه اینها به درستی تعریف نشدن، یعنی مفهوم هنر با جوهر هنریش و ظرفیت و زمینه فلسفی و علمی و فایده و تأثیراتش در مسیر ایجاد تعادل یا تکامل انسانی تعریف نشدن، شما میتونید به راحتی اشعاری داشته باشید که صرف نظر از این که اون ویژگی های شعر رو ندارن، چون به هر حال شعر قراره با کلام عادی متفاوت باشه، ولی چه دلیلی داشت که ما یکی بذاریم آنچه که اسمش نثر است و مطلبی است که من و شما میگیم و آنچه که شعره. بنابراین وقتی که ما مفهوم شعر رو میپذیریم، قبول میکنیم که با نثر متفاوته، در حالی که من بسیاری از اشعار رو میبینم که از نثر هم خیلی به اصطلاح ساده تر و یا دور از هر اوزانی است که شما بر اساس هر تعریفی از شعر دارید. و ضمناً محتواش اینقدر سبک و یا غلط و یا بده که خیلی راحت آدم میتونه بگه که اینا شعر نیستن، تا اینکه بگه شعر بده. به همین جهت است که من چیزی به اسم موسیقی خوب و بد میتونم بگم وقتی مردم میگن مقصودشون چیه، ولی واقعا در تعریف درستش ما انواع مختلف موسیقی داریم که میتونه برای موارد و یا برای افراد مناسب یا نامناسب باشه. این مسئله در مورد شعر هست، در مورد موسیقی هم هست. حالا اشکال کار این است که غالب اوقات موسیقی با ترانه همراهه و اینجاست که برخی از اوقات خود موسیقی میتونه اشکالی نداشته باشه اما ترانهش مسئله داشته باشه. به همجاست که شما میتونید روی یک ترانه و یا یک آهنگی که میشنوید و موسیقی خوبی داره، شعر خوبی داره، شعرش رو عوض کن و خیلی ها این کاری کردن. حالا این شعر برخی از اوقات طنز و فکاهیه، شاید اشکالی نداره برای اینکه یه جنبه دیگر این هنر رو نشون میده، ولی برخی از اوقات میتونه بسیار بد و غلط و ویرانگر و زشت و کثیف باشه. پس موضوعی که در اینجا هست این است که من چه چیزی رو در قالب چه چیزی میریزم و اینجاست که برخی از اوقات این تفاوت ها محسوسه، ولی دقت در این زمینه مرتبط به این است که فرد در اون زمینه مایه و آگاهی های حداقل رو داشته باشه. یکی از حرفایی که آدم های خیلی عادی میذارن این است که فکر میکنن که اونا میتونن تشخیص بدن موسیقی خوب و بد چی یا شعر خوب و بد چی. نه، همچین توانی ما در هیچ زمینه ای نداریم. من میتونم خوشم بیاد یا بدم بیاد، دوست داشته باشم یا نداشته باشم، به من در این حال لذت بده یا درد بده یا شادی بده یا غم بده، همیشه من میتونم این حرفو بزنم. ولی اینکه این خوبه یا بده، ملاکش تنها خوش آمدن من یا حتی خوش آمدن جمع نیست، برای که وقتی یک گروهی بیخبرند، نتیجتاً این بیخبران میتونن خیلی راحت و آسوده از یه چیزی که نه هنر است و نه هنرمندانه انجام شده و نه مایه و ارزش‌های خاصی رو حالا صرف نظر از هنر منتقل میکنه رو در بر داشته باشه. به همین جهت است که در اینجا یه ظرافت‌هایی نشسته، ولی به دلیل مبهم بودن مفهوم هنر، نه از نظر کسانی که تو این کار هستن، از نظر مردم عادی و از نظر مفهوم زیبایی و زیباشناسی و تأثیرات و تأثیراتش روی سیستم عصبی یا روی بستا وجود انسانی، شما همه گونه حرفی رو میتونید بشنوید. آنچه که مسلمه اینه که صدا و فرض کنید صوت، اگر بخواید نامش رو بگذارید، به دلیل اینکه از طریق حس تبدیل میشه به یه حالی در درون که مخصوصا جایگاه بیشترش میتونه احساس باشه، درست و غلط و خوب و بدش کاملا مهمه. به علاوه خود صدا از یه حدی که بگذره میتونه بزرگترین درد و مسئله انسان باشه. به همین جهت است که یکی از سه تا ترس طبیعی ما صدای بلند ناگهانی است که بچه‌ها به درجات مختلف ازش وحشت می‌کنن و خیلی از اوقات با صداهایی که ریتم مشخصی داره آدما رو میشه به مرز جنون کشان که برخی از اوقات توی شکنجهگاه‌ها از اینا استفاده می‌کنن و فرد رو به هم می‌ریزن، برای که ریتم اینها میتونه مسئله آفرین باشه. و خیلی از آدما هستن که از صداهایی به دلیل شرطی شدنش با چیزای دیگر بسیار اذیت میشن. مردمانی هستن که صدای فرض کنید دهان دیگران واقعا به همشون میریزه، نمیخوام بگم درست است یا غلط، یا مردمانی هستن که فرض کنید صدای بلند عطسه و سرفه میتونه براشون مسئله باشه و این رو شما میتونید ببینید. چرا؟ برای که حساسیت گوش ما از یه طرف و بعدن شرطی کردن اینا با هم، همه دست به دست هم میده و شما یه دفعه در یه فرهنگی میبینید که مردم یه صداهایی رو خیلی راحت از خودشون در میارن در حالی که مردمان دیگه این کار رو نمی کنن. به همین جهت است که مایه دقیق اینها اگر شناخته نشه، مثل همه چیزهای دیگه، تبدیل به یه جنبه عقیده و نظر و حس و احساس مردمان عادی داره. به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم اگر شما بپرسید 20 نفر هنرمند رو نام ببرید، بیشتر مردم دنیا یا مردم ایران خوانندگان رو نام برن، در حالی که از 10 تا خواننده برخی از اوقات یکیشون هم ای بسا هنرمند نباشه، حتی میتونه صدای خوبی داشته باشه، ولی صدای خوب داشتن معناش هنرمند بودن نیست، همونطور که یه مرد خوش‌تیپ یا زن زیبا هنرمند نیست. این اون چیزیست که هست. مفهوم هنر بیش از تظاهر اولیه است که یک فرد در ایجاد ارتباط با دیگری و یا تأثیرش روی اون آدم به وجود میاره. به همین دلیل که وقتی که درباره یه هنری مانند موسیقی یا نقاشی یا مجسمه سازی یا هر کار دیگری که برخی از وقت از این هنرهای تجسمی خارج میشه یا شعر یا برخی از وقت حتی میاد تو کار بازیگری تئاتر و نمایش یا سینما، وقتی که شما با یه مقدار مفاهیم دقیقی همراه نیستید، همونطور که عرض کردم یه نظر سطحی فردی شخصی دارید که در جای خودش عزیز است و شما عزیزیست و اون عقیدتون هم محترم، ولی اینا ملاک‌های انتخاب نخواهد بود و به همین جهته که مردمان عادی که در جامعه زندگی میکنن خودشون جامعه شناس میدونن، مردمان عادی وقتی که توی محیط آموزشی بودن خودشون متخصص آموزش پرورش میدونن، افراد وقتی ازدواج کردن فکر کنن حالا تخصصی در ازدواج دارن یا به دلیل اینکه در یه سیستم سیاسی زندگی میکنن سیاست مدارن. خب این یه گرفتاری است. جمله رو تکرار میکنم، از هیچ کسی نمیشه حق داشتن عقیده و نظر و هر اندازه بد و غلط باشه رو گرفت. انسان اصلا حق داره که اشتباه بکنه و چون حق اشتباه داره به دلیل آزادی که داره و حرمتی داره و حقوقی که داره ازش انفکاک ناپذیره، به هر حال این جزء واقعیاتی است که باید پذیرفت و اتفاقا از این طریقه که ما میتونیم بیشتر به هنر ناب و یا به آنچه که خوب و درسته دسترسی پیدا کنیم. نباید موضوعها رو با هم در این زمینه مخلوط کرد، ولی روزی که به یک نقد هنری میرسه فرد باید توانایی خودش رو از نظر درک و فهم داشته باشه. حتی بنده برخی از اوقات خوانندگانی رو میبینم که واژه ها رو به درستی تلفظ نمی کنن. قصد من تلفظ اعرابیش نیست، یعنی تأکیدی که باید بکنن، یعنی فرض کن همین تأکید رو میگن تأکید، یعنی متوجه نیستن که این لغت در زبان فارسی تأکیدی که باید داشته باشه کجاست. حتی برخی از اوقات به گونه اون رو بیان می کنند که شما متوجه نمیشید که از جانب خودشون دارن میگن یا دیگری. من چند تا ترانه رو اخیراً شنیدم از دوستان خیلی خوب که اگر فرصتی شده دیدمشون شاید بهشون بگم، نه به دلیل اعتراض و انتقاد بلکه به دلیل فکر میکنم به دلیل خوبی کارشون، چه بهتر که اون رو هم بدونند. برخی از اوقات این لغت ها اصلا جاش این گونه نیست. به همین جهت است که چند تا خواننده داریم که این خواننده ها هم به دلیل توانایی هاشون هم به دلیل مثلا صداشون جایگاه بیشتری دارن. یکی از دلایلشون به کار بردن درست حروف و کلمات، آنگونه که در زبان فارسی است، آنگونه که به ذهن آدمای آشنا به مقداری خواناتر و زیباتره. در حالی که برخی از اوقات یه چنین چیزی رو نمیبینه. شما فرض کنید یه غزل زیبای حافظ رو اگر تأکیداشو درست نخونید برخی از اوقات حتی مفهوم کمی عوض میشه، حتی کجا بیستید. و باز به همین جهت است که یکی از اجزای هوش انسانی مسئله موسیقیه، یعنی تنها هنری که اصلا حیرت انگیزه، اصلا یه جایگاه مشخصی در همه تعریف هایی است که حتی از گذشته که هوش رو 5 قسمت دونه، حالا که به 8 و 9 قسمت رسیده، همچنان جایگاه موسیقی سر جاشه. و دلیلی که برخی از اوقات افراد میتونن ارتباط بیشتر و بهتری با دیگران پیدا کنن بر روی نه صداشون که خود اون نقشی داره، ولی بر روی تأکیدی است که بر روی کلمات دارن و فاصله ای است که بین حروف و یا کلمات اون زبانی که ضرورت داره رو قائل میشن.
استاد من ازتون تشکر میکنم، باید بقیه صحبتتون از رادیو بشنم چون وقت کارتم تمام.
به هر حال از این بابت خوشحال هستم. نه من صحبت دیگه ای هم ندارم چون شنوندگان دیگر هستم، ولی سپاسگزارم از شرکتتون در برنامه. لطف کردید.
قربون شما برم.
تمام. نخواهش میکنم عزیز، تمام نکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام بفرمایید.
با تشکر از برنامه بسیار جالبتون، من قبل از اینکه سوالمو مطرح بکنم یک خلاصه از بیوگرافی خودم میخوام خدمتتون عرض کنم و بعد انتهاش سوالمو خدمتتون عرض کنم.
خواهش میکنم.
من یک مرد 40 ساله هستم، از در سن 15 سالگی پدرم از دست دادم و تنها پسر خانواده بودم.
خواهر چند تا داری؟
سه تا.
و شما چندومی هستی تو این 4 تا؟
دومی هستم.
بله می‌فرمایید.
بعد و به علت این مسئله اینکه فقدان پدر بوده مجبورم که یک سری مسئولیت‌های خانواده رو به عهده بگیرم. و این مسئولیت ها باعث شد که من ورودم به دانشگاه یه مقدار با تاخیر انجام بگیره و من در سن 28 سالگی در ایران دانشگاه سراسری دانشگاه شیراز وارد دانشگاه علوم پزشکی و با رتبه خوب وارد رشته علوم پزشکی شدم و 7 سال بعد فارغ التحصیل شدم، یعنی در سال 1383، و 2 سال بعدم ترهمو گذروندم 1385. مشکلی که وجود داره چون که خب من یکی از خواهرام اومده قبلا حدودا 20 ساله که امریکا زندگی میکنه و از این طریق هم برای مادرم اقدام کرده بود و مادرم سیتیزنشیپ امریکا بودن، ایشون هم برای من اقدام کردن و من به علت اینکه میخواستم امریکا هم بیام یه مقدار مسئله ازدواجمو به تاخیر انداختم و حتی امتحان دادن رزیدنتی رو در کشور ایران و این باعث شد که خب به تأخیر افتاد تا اینکه من 3 ماه پیش وارد امریکا شدم و با گرین کارت وارد امریکا شدم. حالا مشکلی که من الان اینجا دارم اینه که خب من تا اون موقع واقعیت هم نیازی به تشکیل خانواده نمیدیدم و دنبال مسئله درس و تحصیل بودم. حالا که اومدم اینجا با توجه به اینکه خب ارتباطی با دوستایی که دوره دبیرستان و دانشگاه داشتیم و اونا خیلی قبل‌تر حدوداً 10-15 سال اینجا اومدن و می‌بینم اکثرشون به تشکیل خانواده ندارن و حدودا همون سن همون 40-41 سال هستن، خب من این مسئله برای من یه مقدار چیز هست که خب با توجهی که میخوام وارد این سیستم بشم و 2 سال حداقل طول میکشه تا این امتحانا رو پس کنم و بخوام این باعث میشه که من دوباره این مسئله رو به تأخیر بندازم. و حالا سوالی که ازتون دارم این که حالا من این مسئله تحصیلمو اهمیت بدم و دوباره اینمو به تأخیر بندازم یا اینکه برگردم بگم ایران، چون که ایران زندگی به قول معروف خوبی برای خودم درست کردم توی مدت و خب اونجا راحت‌تر هم میتونم برای امتحان رزیدنسی همین که تشکیل زندگی رو بدم. حالا این سوال از
بله بزنسه. ببینید عزیز، من فکر میکنم مهمترین کاری که شما میتونید بکنید با توجه به اینکه فرمودید فرزند دومی تو پدر رو در 15 سالگی از دست دادی، تو وظایف و مسئولیت های رو دوشتون بوده و بعدن با کار سختتون و کوشش بسیارتون به این صورت خوب و عالی درخشیدید، یه تجنظری باید بکنید در نگاهی که به موضوع تشکیل خانواده و ازدواج دارید. یعنی شما بر اساس تصورات و تخیلات و به نظر من یه مقداری انتظارات و ایدئال هاتون یه تصویری از خانواده دارید که خانواده قراره یه زن و شوهری باشن این چنین، فرزندانی رو به وجود بیارن آنچنان و اینگونه با هم زندگی کنن. در نتیجه همونطور که در گذشته هم چون تو صحبتتون پیدا بود مانع این شده که ازدواج کنید، الان هم این کار بکنید. یه مثال براتون میزنم بعد چون پیام اومده اون رو میشتویم با هم صحبتتون ادامه. فرض بفرمایید من بارها با دوستان روبرو شدم که چرا ازدواج نکردی، تعجب میکنید اگه به شما بگم 10 ساله ازدواج نکردن در حالی که یکی دو بار فرصت‌های مناسب پیدا شد چون پول کافی برای جشن عروسی نداشت. یه نفر سوال نمی‌کنه که چه ضرورتی هست ما جشن عروسی بگیریم وقتی نداریم. ما چطور میتونیم ازدواج نکنیم، تشکیل خانواده ندیم، برای که یه جمع 50 یا 500 نفره رو یه شب دعوت نکنیم؟ اصلا خنده داره. یعنی به نظر من اینقدر عجیب و غریبه که برخی از اوقات من این دوستان رو زیر سوال و برخی از اوقات سلابه کشیدم که اصلا این استدلال عجق و جق رو که اصلا مسئله ازدواج رو که صده که 5ش میتونه عروسی باشه اونم در وقت درست و مناسبش، یه دفعه شما 99 کردید عروسی، 1 کردید خود ازدواج. اگر شما یه تجنظری بکنید در این افکار که الان اشاره خدمتتون عرض خواهم کرد، موضوع به نظر من اصلا شما رو به صورت یک دوراهی که درش اصلا فدا کردن خیلی چیزاست قرار نمیده. اجازه بدید که پیام ها رو بشنویم به خاطر آسوده، بعد از اون با هم صحبتون ادامه بدیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
وکالت و ادارت آمیخته با صداقت، فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. 1-800 تصادف و یا 1-888-97-97-97-9 tasadof.com.
مرکز تحقیقاتی و درمانی دکتر تورج رعوف در انسینو برای درمان بیماری‌های داخلی و پوست در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. در این مرکز درمان سرطان و انواع بیماری‌های پوستی، قارچ‌های ناخن و پوست، برداشتن خال صورت، درمان جوش و لکه‌های پوستی، جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست با انواع پیل‌های اسیدی و کرم‌های ویژه دکتر تورج رعوف صورت می‌گیرد. دکتر تورج رعوف دارای جدیدترین دستگاه‌های لیزر برای برطرف کردن موهای زائد، جوانسازی پوست و از بین بردن لکه در کمترین زمان و بدون درد می‌باشد. در این مرکز تزریق رادیوس جوودرم رستلین پرلین بی اسپورت و بوتاکس برای از بین بردن خطوط و زیباسازی گونه و لب‌های شما بدون جراحی و با قیمت‌های جدید و ویژه انجام می‌شود. در مرکز تحقیقاتی دکتر تورج رؤوف جهت انجام تحقیقات جدید در مورد بیماری‌های اگنتیک تراتوسیس و قارچ ناخن داوطلب می‌پذیرد. در صورت وجود شرایط بودن آزمایشات و داروها رایگان بوده و هزینه رفت و آمد پرداخت می‌شود. دانستن زبان انگلیسی الزامی است. تلفن 818 788 5060 www.drrauf.com. عضو 08 ایرانیان.
آیا بعد از تصادف هنوز هم از درد رنج میبرید؟ دکتر مهناز عظیم با فوق تخصص در درمان سردرد، گردن درد و کمر درد بهترین رابطه در تشخیص و مداوای شما. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر دکتر مهناز عظیم با شما گفتگو خواهند داشت.
با پیشرفت تکنولوژی و تغییرات زندگی، شیوه های جلوگیری از بارداری هم تغییر کردند. دکتر کامران قدسیان روش ایشور را که یک متد دائمی و ثابت شده برای جلوگیری از بارداری است و در کمتر از 10 دقیقه در مطب انجام می شود به شما معرفی می کند. در این روش از بیهوشی عمومی یا سوزاندن استفاده نمی شود. اکثر بیمه های درمانی و مدیکال پذیرفته می شود و در صورت نداشتن بیمه می توانید از بیمه های دولتی به طور مجانی استفاده نمایید. به همراه روش ایشور در مطب دکتر کامران قدسیان نیازهای دیگر شما در مورد مسائل زنان و زایمان، آزمایش‌های سالانه و انجام مراقبت‌های مربوط به دوران حاملگی نیز برآورده می‌شود. برای وقت قبلی با تلفن 949 362 1515 و یا وبسایت ishurdoctor.com ishurdoctor.com تماس بگیرید.
با درود فراوان به آگاهی میرسانم که سمیناری درباره صدمات روانی، قانونی و بدنی تصادف و بعد از تصادف در تاریخ 1 شنبه 12 دسامبر در ساعت 3 بعد از ظهر 2010 در المپیک کالکشن تشکیل می‌گردد. سخنرانان دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر کامران یدیدی و من دکتر مهناز عظیم‌زاده. مجری برنامه آزیتا شیرازی. ورود به این سمینار آزاد و رایگان است و از شرکت کنندگان با چای، قهوه و شیرینی پذیرایی خواهد شد. به دلیل محدودیت خواهشمند است جای خود را از قبل رزرو فرمایید. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلفن من 818 881 5553 818 881 5553 و یا دکتر کامران یدیدی 818 501 65 77 818 501 65 77 تماس حاصل فرمایید. این سمینار به زبان فارسی ارائه می شود.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
من در خدمتتون
هستم. ببینید عزیز، من الان موضوع شما رو با آنچه که بیان فرمودید این گونه میبینم که شما اصلا موضوع ازدواج رو بذارید کنار، یعنی به این موضوع نگاه کنید که از نظر درستون، شغلتون، آینده دلتون میخواد کجا زندگی کنید. اگر آنچه که در ذهن شما میاد خارج از موضوع ازدواج 49 51 55 45، اون موقع به نظر من موضوع ازدواج رو وارد صحنه کنید. اگر نه، یعنی اگر فرض کنین 80% امریکا یا ایران، 20% ناچار ایران و امریکا خواهد بود، تکلیف روشنه. یعنی شما در ایران یا امریکا به زندگیتون ادامه خواهید داد. البته قصد من برای همیشه نیست، فعلا برای 5 سال یا 10 سال آینده کجا رو ترجیح میدید؟ این نظر رو اگر بفرمایید، فرض بفرمایید که وارد ایران بشید، اون موقع ما مسئله‌ای نداریم، یعنی شما با توضیحی که دادید مانعی برای ازدواج شما نیست، در نتیجه در اونجا و نه در اینجا قرار است که همسر مناسبی رو پیدا کنید و هر زمان که پیدا شد ازدواج کنید و کار تخصصتون یا هر چیز دیگری رو هم ادامه بدید. اما اگر در اینجا تش داشتید، شما ابدا محدود به این نمیشید که ازدواج نکنید. شما محدود به این میشید که کسی رو انتخاب کنید که او شرایط ویژه شما رو برای چند سال آینده میپذیره و در نتیجه درست مانند دوتا جوونی که در 20 سالگی سال دوم دانشکده هستند و حالا با هم ازدواج میکنند و 5 سال دیگه احتمالاً میتونن حتی درآمدی داشته باشن، اون آدم رو پیدا میکنید. و الا به خاطر این موضوع یه جابجایی رو من اصلا مناسب نمیدونم. و بعد نوع ایدئالی رو که به هر حال داشتید و دارید، که همه ما به نوعی داریم، اون رو ببرید با توجه به واقعیات، که با وجودی که غذای فوق‌العاده خوب اینه، غذای سالم اینه، ولی حالا من اینکه دو روز گرسنه هستم و فقط به من نون دادن، من بهتر نون رو بخورم. به همین قناعت کنین. قصد من در جهت کمیت و کیفیت یا تناسب همسرتون نیست، قصد من در جهت آدمی است که میتونه همکنون کنار شما قرار بگیره اگر پیدا شد. یعنی اگر پیدا شد، او کسی است که شرایط کنونی شما رو میدونه، همونطور که شرایط سنی شما رو میدونه، تخصص شما رو، ظاهر شما رو میبینه، محدودیت توانایی شما رو مثلا برای به وجود آوردن درآمد یا کسب درآمد یا داشتن شغل مشخص و معینی هم متوجه است. ولی وقتی که شما این همه راه را آمدید و بقیه راه رو هم به دلیل همه آشنایی که دارید به راحتی میرید، اصلا جایی برای یه چنین سوالی وجود نداره. بنابراین موضوع برمیگرده به مسئله ایران و امریکا برای 5 یا 10 سال آینده زندگی شما. این اون تصمیمی است که به نظر من شما اگر به میزان مشخصی به یک سمت و سو توجه و علاقه دارید، موضوع ازدواجتون هم در این دو تا چارچوبی که عرض کردم مشخص میکنه.
یعنی درست بفهمه، یعنی اینکه من اگر ازدواج رو بذارم کنار، خب تصمیم گیری خیلی راحت میشه برای من. یعنی من میتونم انتخاب بکنم کدوم کشور.
حالا به من بفرمایید با چه درصدی ای دلتون میخواد ایران یا امریکا رو انتخاب میکنید؟ یعنی موضوع ازدواج منتفی است، اصلا شما ببخشید امیدوارم اذیت نشید، یه بیماری در مورد شما پیدا شده، گفتن شما اصلا حق ندارید ازدواج کنید مثال. پس بنابراین شما حق ازدواج ندارید. شما اگر موضوع ازدواجتون مطرح نباشه، با توجه به بقیه چیزا کجا رو انتخاب میکنید و با اگر میتونید درصدی به من بدید؟
حدودا 60% امریکا و 40% ایران.
خب یه کمی نزدیکه، نمیخوام بگم خیلی نزدیکه، ولی نزدیکه. یعنی همین جاست که به نظر من بررسی بیشتر رو سر ایران و امریکا شما باید انجام بدید و حالا میتونید ولی باش خیلی راحت نیستم فاکتور ازدواجم وارد صحنه کنید. ولی ببینید عزیز، شما در حقیقت، امیدوارم به کسی بر نخوره، قصدی ندارم، شما ممکنه که اگر در ایران بخواید زندگی کنید بگید من دلم میخواد همسری داشته باشم، یه ذره به دلیل باورهام و بعد شرایط، که خیلی راحت باشه که مثلا حجابی رو که در ایران هست رو به راحتی بپذیره و ما در این زمینه مسئله و مشکلی نداشته باشیم، یا تفاوت و تفکیکی که میان زن و مرد هست رو. و اگر تصمیم گرفتید امریکا، شما دیگه نمیتونید احتمالاً اون زن محجبه رو از اونجا به اینجا بیارید و در اینجا اون گونه زندگی کنید. اونجاست که باید بپذیرید همسر شما میتونه با آرایشی و یا پوششی ظاهر بشه که در امریکا پذیرفته شده است یا بیشتر آدم ها داره. بنابراین نوع همسرتون متفاوت خواهد بود. یعنی این اون چیزیست که، و اگر اینجا خواستید تشویش بشید، گرچه شما تازه آمدید، همچنان مطمئن ترید که با کسی باشید که مدتی در اینجاست و اینجا رو کاملا به ایران ترجیح میده. و به همین جهت است که چون ترجیح خدا شما هم در اونجاست، پس در این زمینه با هم توافق دارید، تا اینکه با کسی اینجا آشنا بشید که اصلا امان و قرارش است که به ایران برگرده. بنابراین ای بسا آگاه و ناآگاه، مستقیم غیر مستقیم، در کار تحصیل و تخصص شما هم کارشکنی میکنه برای که شما رو به ایران برگرده. با اون وقت است که مسئله است. به همین جهت است که اولا یه مقداری بیشتر این 60 و 40 رو که من فرمودید با یه حتی بنویسید و یه وزنی یا باری بهشون بدید. من خیلی از اوقات در کار تراپی وقتی با دوستان بودم، اون زمانی که همین 60 و 40 شما رو گفتن، وقتی نشستیم نوشتیم 90 و 10 بوده و بنابراین خودشون تعجب کردن چرا بی خودی 60 و 40 رو گفتم. ولی اگر 60 و 40 هست و به همجا نرسید، عامل ازدواج مطرح میشه، ولی اون وقت بعد حالا تازه به ترجیح شما منجر میشه. ترجیح شما چیه؟ ترجیح شما بیشتر فرض کنید یه زنی رو با سنت و آداب ایرانی میخواید یا امریکایی؟ آیا ترجیح میدید فرزندانتون در یه جامعه مانند ایران بزرگ بشن یا در امریکا؟ آیا در ایران به دلیل تفاوت سنی بسیاری که هنوز پذیرفته شده است، با توجه به انتظار و ویژگی‌های روانیتون، یه دختر 24 ساله‌ای که از شما 16 سال کمتر است رو می‌خواید و دوست دارید باهاش ازدواج کنید، پس او شما رو به سمت ایران می‌بره، در حالی که در امریکا هم صلاح شماست، هم احتمالاً کمتر دختر 24 ساله‌ای صرف نظر از همه خوبی شما می‌خواد با یه مرد 40 ساله ازدواج کنه، اون ترجیح می‌ده با کسی که حداکثر حالا 7 سال یا 10 سال باشه، یه مقدار سن شما بنابراین اگر شما فرمودید که در این حال من دلم میخواد، که باتون موافق نیستم، ولی شما میخواید، انتخاب شماست، یه دختر جوون میخوام و اصلا دلم میخواد حتی 22 سالش باشه، خب حرف ما این است که به خاطر این قسمت دومتون بهتر شما برید ایران. برای که هم اونجا راحت تر همسر پیدا میکنین، هم در اونجا راحت تر میتونید زندگی کنید، برای که نوع تفاوت و تفکیکی که میان زن و مرد و در خانواده و جامعه وجود داره، اونجا یه چنین تفاوتی رو بیشتر هم خودتون باش راحتید، هم اون راحت، هم فشار اجتماعی رو تو نیست، در حالی که اینجا گرفتار همه اونا خواهید شد. بنابراین یه مقدار از این فاکتورها یا عوامل متغیرند با توجه به ویژگی‌های روانیتون، و بعدم ای بسا چیزای دیگه ای هم مطرح است که ماجرای خانواده رو مطرح میکنه. مثلا فرض کنید شما از اون کسانی هستید که دلتون میخواد با کسی که ازدواج میکنید یه شبکه کاملی از خانواده یه او و شما دور بر هم باشید. خب اگر در ایران هست ماجرا ایرانه، ولی اگر دختری در اینجاست ولی خانوادهش در ایرانن، خب به دلیل نبودن اون شبکه فامیل، شمایی که دوست دارید، یعنی ممکنه بعدن نظرتون عوض بشه، احتمالاً اونجا رو ترجیح خواهید داد. بنابراین عامل ازدواج رو به نظر من در حد 10-15% میتونید وارد این سیستم کنید، نه در حد تعیین کننده. تعیین کننده تحصیل شما و محل زندگی شماست. اون دوتا رو اگر مشخص کنید، ما اینجا مشکل و مسئله ای نخواهیم داشت.
یک دنیا سپاس های دوتا از راهنماییتون.
بسلام کنم.
خیلی تشکر
میکنم. تمنام میکنم. لطف کردید. ممنونم دکتر. خواهش میکنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
منم خوشحالم که حالتون خوبه با اذیت کردنای همه ما که بعضی وقتا زنگ میزنیم همیشه عصبیتون میکنیم.
نه به خدا من عصبی نمیشم خانم، من فقط جدی میشم، باورم کنید.
نه میگم یعنی بعضیامون واقعا
نه
درک نمیکنیم که شما واقعا دارین همه ما رو راهنمایی میکنین.
نه این
از درسایی که شما میدین واقعا هممون استفاده میبریم.
سپاسگزارم از لطف شما. باورم کنید، این رو همین گونه عرض میکنم، اینقدر خوبی دوستان رو میدونم که اگر احتمالاً آنچه که هست کمی نامناسبه، نه اینکه در این برنامه چیز اتفاق افتاده، چون الان یه آدم شکاک رو کنید اتفاق افتاده، نه همش امروز خوب بوده، روزای دیگه هم خوبه، نه من فقط وقتی که بحثا مهم میشه، چون هم به عقیده و نظر و هم به کلام و گفتار اهمیت ویژه میدم، هم به شنوندهی که روی خط هستن، هم عزیزانی که میشنوند، فقط در جبش جدی میشم و بعد واقعا مفهوم عصبی و عصبانی رو با وجودی که برخی از دوستان مایلن این نامو بذارن که اصلا قبول ندارم رو ندارم، فقط برام مهمه. و تازه این نکته کوچک رو که البته امیدوارم فقط شما بشنوید، هیچ کس دیگه نشنوه، من وقتی دوستان خیلی پرت و پلا میگن خیلی خوشحالترم میکنه، برای که هم برنامه رو جالبتر میکنه، هم به من فرصت یه مقدار تاخت و تاز میده. من از یه آدم معقول منطقی که حرف حسابی میزنه که اون وقت حرفای من حسابی نیست خیلی خوشحالم نمیشم. بنابراین شما اصلا نگران تفاوت و تنوعی که در این باره میفرمایید نباشید، در خدمتتون هستم. بفرمایید.
من می‌خواستم یعنی من با یکی از دوستام یه مقدار بحث داشتم در مورد سکس و بالا، که من بهش میگفتم که اگر یکی رو دوست داشته باشی بلفظ اول بعد بتونی خودتو کنترل کنی اگر اون شخص نخواد باهات سکس داشته باشه، ولی ایشون میگن نه سکشوال اوله بعدن لابه. من خواستم نم حرف من درسته منطقیه یا حرف ایشون؟
نه ایشون حرفشون معقول و منطقی نیست، حرفشون خیلی بد است و غلط. یعنی ببینید دو تا موضوع رو نباید با هم اشتباه کرد. مفهوم عشق یا لاو اونگونه که به نظر من به درستی فروید متوجه شد، بعدم مطالعات کاملا اونو تایید میکنه، ریشه اصلی عشق و محبت رابطه جنسیه، ولی معناش حالا عرض خواهم کرد تو رابطه انسانی چی هست. یعنی اگر شما من بگید چرا مردم عاشق هم میشن، میگم به دلیل رابطه، تمایل جنسی، یعنی اون میل جنسی است که از نظر ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی اینقدر زمینه‌ای رو فراهم کرده که آدم‌ها به سمت هم کشیده و کشانده میشن. پس مایه اونجاست. به همین جاست که اگر شما یه آدمی رو از نظر جنسی چه زن و چه مرد خنثا کنید، موضوع عشق هم به نظر من منتفی است. و باز به همین دلیله که من یه تأکیدی دارم، گرچه احتمالا نه زورم میرسه نه انتظار دارم، که من فقط لغت عشق رو برای رابطه زن و مرد به کار میبرم، نه این رو تو رابطه های انسانی دیگه تا مادر و فرزند قبول دارم. معناش این نیست که مادر فرزندش رو هزار برابر یا عاشقم بیشتر دوست نداره، نمیخوام وارد اون بحث بشم. عرض من این است که اون رو باید یه نام دیگری گذاشت، ای بسا صد برابر مقدس‌تر از عشق، چون یه دی حساسن سر این موضوع. اما میدونید که ما لغت عشق رو برای خوش آمدن از لس آنجلس و تیم لیکرز و بستنی هم میگیم. خب این گرفتاریست. پس بنابراین من اولا به این دلیل که ماهیت عشق و ریشه عشق اصلا زمینه رو فراهم میکنه تمایل و میل جنسی است و بر اساس آنچه که فروید اسمش رو سابلیمیشن یا والایش میذاره که حرف درست و زیبایی که میزنه، عشق والایش میل جنسی است. یعنی وقتی که این تمایل جنسی به ظریفترین و لطیفترین و حساسترین و انسانیترین و حتی به نظر من اخلاقی ترین و حتی عاقلانه ترین در میاد، تبدیل میشه به عشق. بنابراین عشق درست مانند فرض کنید یه رابطه جنسی که مورد تولید موجب تولید مثل میشه، بنابراین فرزند شما رابطه جنسی نیست، فرزند شما عشق بازی نیست، ولی نتیجه عشق بازی است، نتیجه یه رابطه جنسی است. پس ریشه رو داره و به همین جهت است که بنده بارها عرض کردم خانواده با دو تا قلاب بیش از هر چیز دیگه برای آدمای عادی و معمولی و برای بیشتر مردم به هم وصل میشه، یکی کودک است و یکی رابطه جنسی. علت چمین است که اینا همه زمینه داره، از گفتم سیستم ژنتیک و بیولوژیک و فیزیولوژی و نورولوژی و تازه زمینهای فرهنگی و تاریخی اجتماعی. اما در رابطه میان دو تا آدم درست مسئله وارونه میشه، یعنی حالا درست مثل کودکی که متولد میشه با رابطه جنسی اما 9 ماه تو شکم مادر میمونه و بعدش متولد میشه، اون چیزی که عشق هست نتیجه یک شناخت و آگاهی است که انسان رو به یه احساس و هیجانی میرسونه که فرد نسبت به دیگری پیدا میکنه که راحتی او، شادی او، خوشحالی او به اندازه خودش اهمیت پیدا میکنه و در مغز او درست مانند خودش مینشینه که همیشه مقداری از انرژی روانی به او تعلق داره. که میتونم راجبه صحبت کنم و یه ویژگی اسپشیال، اکسپشنال، یونیک پیدا میکنه، یعنی ویژه استثنائی منحصر به فرد. در حالی که روزی که شما بیاید در یه رابطه جنسی رو شروع کنید، دو تا اشکال داره، نه شما منحصر به فردید، نه یونیکید، نه اسپشیالید. یعنی دو تا آدم با هم دوست شدن، حالا به جای این یکی آدم به دلیل تمایل جنسی میتونه سراغ اون بره، درست پس که این رستوران وسط است میره رستوران دیگه. پس بنابراین کجاست اسپشیاله، کجاست اکسپشناله، کجاست یونیکه؟ اما مشکلی نیست، مشکل چیز دیگری است. مشکل این است که به مجردی که رابطه جنسی که با توجه به تعریفی که عرض کردم پایه هست و موضوع فوق العاده مهم وارد صحنه میشه، تمام زمینه‌های شناخت و درک و understanding، perception، فهم، شعور، همه چیز به مقدار زیادی تحت تاثیر قرار میگیره و سیستم احساسی و هیجانی هم همینطور. نتیجتاً چه میشه؟ نتیجه این میشه که آدم‌ها با هم رابطه جنسی دارن، اونگونه که بنده عرض می‌کنم رشد عشق رو یا متوقف می‌کنن یا به انحراف می‌کشونن. یعنی حالا شما از این به بعد یه پسر و دختری با هم دوست شدن، بعد از حالا 2 جلسه، به منم نمیتونید بگید نه 2 جلسه نباید 20 جلسه باشه، نه کی گفته 19 نباشه و 18 نباشه. میخوام بدونید که اون بحثا است که شما من در آوردی است یا قرار میذارید. روزی که گفتید دو تا پسر و دختر اصلا خوششون اومده بالا در یه رابطه جنسی میشن، من خدمتتون عرض میکنم که یک شما رشد عشق رو متوقف میکنید یا منحرف میکنید، 2 احتمالاً رابطه جنسی به شما هیچ چیز نمیده جز رابطه جنسی، و 3 زمینه رو فراهم میکنه که در یه جامعه‌ای که مردم به مجرد آشنایی یا حتی مدتی بعد از آشنایی، گفتم این زمان رو یادتون باشه نمیتونید همینجوری وضع کنید، رابطه جنسی با هم دارن، اصولا کل ماجرای ازدواج و عشق و خانواده رو به هم میریزه. به همینجاست که کشورهایی که این کارا رو کردن نه ازدواجای بهتری دارن، نه طلاق کمتری دارن، یا نه رضایت خاطری از رابطه جنسی رو بیشتر از جوامع دیگه دارن، نه انحراف جنسی توش کمتره، نه بیماریای جنسی. بنابراین اینا غالبا بهانه‌های مردان است برای که میخوان به یه زنی نزدیک بشن، و به همین جهت است که مخصوصا چون این تمایل همیشه از جانب مردان است نسبت به زنان یا بیشترش چنینه، و اصولا در رابطه جنسی خطر و ضرری که متوجه خانم هاست بخصوصا به دلیل حاملگی یا هر چیز دیگری بیشتر از آقایون وجود داره و اصولا مرد با خارج از خودش ارتباط داره در حالی که زن باید این نفر به درون خودش بپذیره، همه اینا دست به دست هم میده و شرایط رو به وجود میاره که مردا بیشتر به دنبال رابطه جنسی هستن. پس بنابراین حالا دیگه خانما درگیر بازی ها و سیاه بازی های مردا میشن که به بهانه ازدواج یا عشق میخوان به اونا نزدیک بشن. به همین جهت است که اون چیزی که شما فرمودید که باید صبر کرد به نظر من اساسی و ضروری است. من مطمئنم اگر مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، پیام وار بشید، من در خدمت
هستم. خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
در
برای خرید و یا لیس انواع اتومبیل‌های مرسدس بنز با من شان فرهمند در داونتاون ال ای موتورز تماس بگیرید. 800-994-3852.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه از کمپانی لون ریلیف لایرز با آقای مارک روزنبرگ توجه کنید. 1-888-644-0404.
اگر مایلید تتو و خالکوبی روی بدن خود رو پاک کنید، به مراکز شناخته شده نیو لوک سکین سنتر در انسینو و گلندل مراجعه کنید. دستگاه مدرن لیزر برای رفع تتو، ارائه جدید از نیو لوک است که به سرویس‌های متنوع این مرکز اضافه می‌شود. افتخار نیو لوک در این است که از دستگاه‌های جدید و پرقدرتی استفاده می‌کند که در کل آمریکا جزو دستگاه‌های پیشرو در صنعت پزشکی و مورد تایید FDA هستند. پکیج‌های نیو لوک به دلیل استقبال شایان مشتریان با قیمت‌های بسیار نازل ارائه می‌شوند. همچنین تکنیک های جدید سیستم لاغری مانند اینفراد بادی رپ و ویلا شیک برای درمان سلولایت در نیولوک به قدری کارایی دارد که مورد توجه هنرمندان هالیوود نیز قرار گرفته. برای مشاوره رایگان با یکی از خانم های پرستار در نیولوک تماس بگیرید. 818-662-5005 818-662-5005 نیولوک در انسینو و گلندل. newlookskincenter.com.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
My mission is to change the course of history with my voice. To use its strength to resolve conflict and save lives. My voice knows no limits. My words hold great power. Providing me with the honor to rebuild a nation. Your voice is strong. Using it to rebuild a nation is Army strong. Discover the power of your voice. Visit goarmy.com/farsi to learn more.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سوال دوم آقای دکتر اینه که آیا مغز میتونه کنترل کنه نظر سکشوالی؟ یعنی اگر شما بخوای نظر سکشوالی به یکی نزدیک بشی، با مغزت میتونی به خودت ثابت کنی، به خودت بقبولین که مثلا کار انجام نشه؟ به نظر من میشه، ولی به نظر ایشون میگن نه. موکه یه نفر دیدی، اولین چیزی که فکر میکنی راجع به سکشواله. خب مغزت هم نمیتونه کنترلش کنه.
خب بکنه، فکر بکنی. شما وقتی میرسید به غذا، غذا هم فکر میکنی، مگه برمیداری تو مغازه ها؟
فکری که من دارم میگم درست تره تا حرفی که ایشون.
آخه اصلا معنی نداره حرف ایشون. شما ای به من میگید وقتی من شیرینی میبینم متوجه میشم شیرینیه، اگر شیرینی دوست دارم دلم میخواد بخورم سر جاشه، ولی تو مغازه که نمیشه رفت برداشت و خورد. اگر بردارید باید پولیشو بدی. اگه توی مهمونی صبر میکنید تا تعارفتون کنن.
من البته مثلا میخوام واسه تعارفتون بهشون گفتم که ایشون امکان داره مریض باشن، بعد به دکتر مراجعه کنن که درمونشون بکنن اگر چنین دیدی دارن.
حالا شما چرا بیخودی تشخیص بیماری دادید؟ شما کار
شما رو گرفتم
جان.
میگم دارم یا باشه باش انقدر پای شما رو گوش کردم دارم جای شما رو میگم. البته به خاک پایتون هم نمیرسم، ولی میگم
شما همه جوره هستید. ولی به هر حال مواظب خودتون باشید تا اینکه به دیگران بگید که چه کار بکنن. بله و ایشون به هر حال با این افکاری که دارن حتما کسایی پیدا میکنن که مانند ایشون فکر میکنن و در نتیجه تا همدیگر رو دیدن متوجه میشن که زنند و مردند و این همون نحوه تفکری است که در برخی از جوامع از جمله در داخل کشور ما فرض بر این که پسر و دختر دو تا موجود فقط سکسند، سکچوالن، یه وسیله ای هستن برای ارضای البته یه نفر یا الان یه خیلی حسنیت داشتن دو طرفه که تاولشون کنین میپرن رو هم، پس بنابراین باید از هم جداشون کرد که رو هم نپرن. یعنی در حقیقت همون داستان پنبه و آتش هست که وقتی کنار هم قرار بگیرن این آتش پنبه را میسوزاند، ولی خب خبر ندارن که بسیار از این آتش ها قلابی هم بسیار از اون پنبه ها هم نسوزن. ولی خب چه میشود کرد که همچنان تو فکر ایشون هم همون فکر رو داره فقط به یه طریق دیگش و اون این است که به هر حال چون ماجرا همین است نتیجتاً موضوع هم غیر از این نیست.
البته کاری با من ندارن، ایشون زندگی خودشون داره، سر این موضوع سیکرت شدن، فقط سر سکشوالی که با خانومشون مشکل دارن.
چه ارتباطی با هم داره ایشون با خانومشون مشکل؟
با من مشورت کردن.
نه نه آخه چه مشکلی با خانومشون دارن که
میگه که از نظر سکشوالی نتونسته ارضا شه؟
خب معلومه همیشه ممکنه، همیشه آدم ها وقتی ازدواج میکنن طرف ممکنه به عنوان پدرم پدر خوبی نباشه و برخی از اوقات هم حق با شماست. آدم ها قرار یک خودشون و دیگران رو و انسان رو بشناسن، دو قرار درباره موضوعای جنسی خبر داشته باشن، سه قرار اگر مشکل و مسئله دارن برن حل کنن، چهار قرار اون حالات جنسیشون رو که عادی و معمولی میدونن در صورت لزوم با کسی که میخوان ازدواج کنن در میون بگذارن، ولی هیچ کدوم از اینا دلیل نمیشه که بگن ما پس رابطه جنسی داریم برای که بعدن اشتباه نشه. اولا 80-90% مردم با کمی توجه و آموزش و احتمالاً برخی از اوقات تراپی میتونن از نظر جنسی برای هم مفید و مناسب باشن، افرادی هستن، ولی بعد این مثل همه چیز دیگری است. ولی به بهانه اینکه شاهد نباشیم این کار رو نمیشه کرد. از اون گذشته شما یعنی به عنوان یه زن یا یه مرد، به عنوان یه مرد باید همه اطلاعاتو داشته باشه بدون ای و ایراد داره یا نه. من برخی از اوقات دوستانی بعد از 5 سال و 15 سال که ازدواج کردن آمدن تو دفتر من باشون کار داشتم یا کاری درباره ازدواج بوده، دیدم اینا مشکلات بیمارگونه ای داشتن که نمیدونستن بیماری است و فکر کردم بعد برش کاری کرد یا میشه برش کاری کرد. خب بنابراین در یه همچین جامعه کمدان نادانی خب معلوم هر چیز رو باید دید، هر چیز رو باید چشید. این بسیار متفاوته، ولی اگر یه زنی یه مردی اطلاعات داشته باشن ضمناً اگر مشکلات و مسائل روانی دارن اون رو حل کردن، چون من و شما قراره راه بریم، من و شما قراره بتونیم ببینیم و به همین اندازه عادیه. پس اگر کسی نمیتونه ببینه باید بپذیره که باید بره پلو دکتر متخصص و تکلیفش رو روشن کنه و بیماریش رو معالجه کنه تا اینکه بگه نه من اولا نفهمه که نمیبینه، بعد وارد یه رابطه‌ای بشه یا پشت فرمونش نه ماشین جلوی نبینه باش تصادف کنه. به همین جهت است که من حرف ایشون رو میفهمم، دوتا اعتراضی هم که بجاست در مورد نداشتن رابطه جنسی، یکی این هست که اصولا انسان از یک نیازی محروم میشه و به خاطر اون خطر آسیب هست که حرف درستی است، ولی راه حلش آزاد کردنش نیست. دوم حرف این است که ممکنه با کسی که ازدواج میکنه اون در حقیقت توافقها رو نداشته باشه، که عرض من همطوری که قبلا عرض کردم این است که در 80-90% موارد این توافق هست یا به راحتی و به درستی میتونه به وجود بیاد. علاوه بر فرض که نشد، حالا چرا یک مرتبه ماجرای طلاق رو در یه شرایطی که دوتا آدم نمیتونن با هم زندگی کنن تبدیل میکنیم به یک فاجعه که حالا فکر میکنیم اگر کاری براش نشه کرد که بنده قبول ندارم همچنان اون در بازه، ولی به خاطر اون که نمیشه گفت چون ما طلاقی رو که ممکنه 1% یا 2% مردم به این دلیل داشته باشن رو نمیخوایم اتفاق بیفته، حالا میایم تمام اساس نظام اجتماعی رو به هم میریزیم، هر کسی هر وقت دلش خواست با هر کس رابطه داشته باشه. چون شما روزی که آمدین این رو آزاد گذاشتید دیگه حدی نمیتونین قائل بشید، نه تنها حد در مورد اینکه چقدر اون آدمو میشناسی دیگه کسی نمیتونه بگه من روز اول شب اول نمیخوام با تو رابطه داشته باشم. بعدم به نظر سن، یعنی شما اگه گفتید 20 ساله میتونه رابطه داشته باشه، چرا 19 ساله نه، چرا 18 ساله نه؟ و اونجاست که گیر میافتید و اونجاست که مسئله پیدا میکنید. بنابراین مثل هر کار دیگه، مثل رانندگی که قواعد و ضوابطی داره و از اون قواعد و ضوابط بهترین نتیجه گرفته میشه، در خصوص روابط انسانی هم همین موانع و محدودیتای وجود داره و به همین جاست که رعایتش نکنیم مثل هر کار دیگری میتونیم دچار زحمت بشیم. برای خوشحال شدم باهاتون.
خیلی متشکرم آقای دکتر، ان شاءالله سالیان سالم سالم و سلامت باشین که ما از راهنماییاتون استفاده کنیم.
لطف و محبت، سپاسگزارم. تمنا.
خدا.
باش. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام دکتر.
خواهش کنم بفرم، من فقط 8 دقیقه 7 دقیقه وقت دارم در خدمتتون.
آخ چقدر وقتتون کمه، چون من یه مشکل
خب تازه اومدی جان. راجب چی عزیز؟
بله انقدر به خدا آقای دکتر من تلاش کردم بتونم با تون صحبت کنم، خوشبختانه الان وقتش شده و حالا سعی میکنم صحبتم و مشکلم رو بگم، امیدوارم بتونم نتیجه بگیرم. در مورد ازدواج دخترمه، دختر 25 ساله‌ای دارم و ازدواج کرد با یه هموطنی از بچه از مملکت خودمون، البته من از اروپا زنگ میزنم. بعد از آشنایی که با هم داشتن و همدیگر رو به هر حال پسندیدن، خب ما هم به هر حال پدر مادر خانواده اون خانواده و ما همکاری کردیم و این ازدواج رو وصلتش دادیم. دخترم عقد کرد و یک سال قرار شد که چون سال آخر دانشگاهش بود قرار بود سال این سال آخر رو بخونه و کماکان پیش ما باشه تا این درسش تموم بشه. چون اینا عقد کرده بودن به هر حال از نظر ما مشکل نبود که اینا رفت آمد رو داشته باشن و یک سال نیم دخترم رفت آمد داشت، میومد اون پسر میومد دخترم میرفت و اینا کماکان ارتباطی با هم داشتن. توی این مدت خب به هر حال اینا بیشتر تونستن همدیگر رو بشناسن، ولی دخترم خب به هر حال یه چیزایی از این شوهرش دیده بود که خیلی برای من میومد صحبت میکرد، میگفت مامان این رفتارش اینطور، کردارش اینطور، برخوردش اینطور. خیلی سعی کرد باش کنار بیاد و خودشو وفق بده با مشکلاتی که این پسر داره. دیگه به هر حال به جایی رسید که یه برخوردی بینشون پیش اومد، یه مسافرتی با هم داشتن و اومد گفت که مامان من تا زمانی که این رفتاراشو تغییر نده من نمیتونم برم باش زندگی بکنم.
ممکنه یک رفتار... دو تاشو اشاره بکنید؟ فقط اشاره.
بله این پسر خیلی وابسته است به خانواده، وابستگی زیادی به خانوادش داره، خانوادش ایران هستن، از نظر اخلاقی آدم دمدمی مزاجه، آدم لجبازیه، توی تصمیم گیری زندگی فقط خودشو میبینه، اصلا احترامی به طرف مقابلش نمیذاره چون سالهای سال تنها زندگی کرده، الانم براش خیلی مشکله که یکی کنار خودش ببینه.
چند سالشه؟
پسر 30 سالشه، دخترم 25.
نفهمیدم. حالا خب اگر اینا هست که اینا نشون دهنده این است که اگر چنینه که این رابطه و ازدواج درستی نیست، یعنی اگر مطالبی که فرمودید چنینه که آخه این چه نوع ازدواجی است، اولا به چه مناسبت، یعنی من تعجب میکنم هم از شما هم از دخترتون هم از اون آقا پسر که با این کم بودن شناخت به چه مناسبت تصمیم به عقد و ازدواج گرفتن، یا عقد گرفتن، یعنی چه ضرورتی داشت آخه وقتی آدم هم دیگر نمیشناسه برام نمیخواد با هم زندگی کنه. عجله رو ما معمولا تو ازدواج به این دلیل میبینیم که آدم میخوان با هم باشن، به زندگی رو شروع کنن. آدم بیاد با یه کسی عقد کنه که خوب نمیشناسه که یه سال بعد مثلا از خانه شما بره اونجا، من نمیدونم این تصمیم رو برای چی گرفتی. الو من متاسفانه مثل که شما رو روی خط ندارم یا تلفنتون به هر دلیل قطع شده، از این بابت متاسفم. من چون 2-3 دقیقه فرصتی هست اجازه بدید فقط یه توضیح عرض کنم. ببینید ما اولا قرار است که در دنیای امروز اگر فرصت و امکانش باشه که امیدوارم باشه همدیگر رو ببینیم و از هم خوشمون بیاد، بعدا همدیگر رو دوست داشته باشیم، بعد عاشق هم بشیم، بعد با هم ازدواج کنیم. این یه پروسه ایست که حداقلش که اگر هر روز هم دیگر ببینیم اقلا 6 ماه وقت میخواد، حد اکثرش هم بیشتر از 2 سال اگر باشه به نظر من نشوندنده یه عیب و ایرادی است، مگر اینکه ازدواج رو به دلایلی که خارج از کنترل و اداره ماست نتونیم انجام بدیم، و الا تکلیف یه رابطه بین 6 ماه تا 18 ماه مثل تولد یه بچه که بالاخره باید 9 ماه دیگه آخرش 9 ماه و نیم متولد بشه باید متولد بشه. دوم اینکه این شناخت رو باید انجام بدیم و الا اگر این شناخت رو انجام ندیم که خب بعدش گرفتاری است، چون اولا محبت و عشق نتیجه شناختی که با شنونده عزیز قبلی میگفتم، دومش این است که مثل این است که بنده یه خونه ای رو بخرم که اصلا میدم تو کدوم شهره و اصلا چه اندازه هست، آخه اینا هیچ کار درست نیست. سوم این که شما در اروپا زندگی میکنید، ماجرای عقد دیگه برای چی؟ عقدی که همچنان بمونه رو من نمیفهمم، مگر اینکه ما همچنان باز گیر و گرفتار یه مقدار سنت هایی هستیم که به هر حال جایگاهی برای ازدواج برابر دوتا انسان نداره، مگر اینکه همچنان باز تو اون زمین ها هستیم. چهارم این که اگر واقعا اون پسر چنینه و توصیفی که شما فرمودید همونطور که تأکید کردم از اون پسر این هست که چنین هست، اینا نشان دهنده اشکال و اختلاله. حالا من قسمت وابستگی رو خیلی جدی نمیگیرم، علتش همین است که بر اساس آنچه که شما فرمودید شما به دخترتون وابسته، دخترم به شما وابسته است، بنابراین من بیشتر دو تا خانواده وابسته رو میبینم که اگر عیبی هست که البته هست از هر دو طرفه. اما ماجرای این که اون پسر این چنین خودخواه هست و این چنین برخوردی دارد و که اشاره فرمودید، خب اونا اگر هست مسئله جدی است. بنابراین توصیه من این است که حتما با یک کسی صحبت کنن، حتما مشاوره‌ای در این زمینه داشته باشن و خاطرشون آسوده بشه که حالا یک کس دیگری که آگاه هست ولی در این حال بی‌طرف، نه شما و نه دیگرانی که خب نشون میده با انتخابتون خیلی هم واقع بینانه و عاقلانه عمل نکردید، به موضوع نگاه کنه. واقعا آیا انتظار دختر شما یه چیزایی است که او رو به نظر مثلا خودخواه و خودپسند میبینه، یا اینکه واقعا اون پسر خودخواهی و خودپسندیش کاملا دختر شما رو نادیده میگیره؟ آیا اینکه دختر شما فکر کنه اون حرمت و احترام رعایت نمیکنه به خاطر یه انتظار و توقعی است که از چارچوب خانواده شما بیرون آمده، یا یه چیزی است که به عنوان آنچه که سالم است و درست است در محیط اجتماعی وجود داره و اون پسر هست که یه اصولی رعایت نمیکنه؟ به همین که به نظر من یه گفتگویی با یه فرد متخصص در حد چند ساعت احتیاجه و اون وقت هست که اونا میتونن تصمیم بگیرن که میخوان چه بکنن. ضمناً ماجرای عقد در حالی که خیلی فرقی با ازدواج نمیکنه، همچنان دست افراد رو تا حدودی باز میگذاره که قبل از اینکه واقعا به صورتی ازدواج کنن و یا تولید مثل بکنن، که امیدوارم در این زمینه هیچ اقدامی نکنن تا تکلیفشون از این بابت روشن بشه، به هر حال میتونن انتخاب کنن که چه باید بکنن. من به آخر وقتم رسیدم، اجازه بدید که تعطیلی خوبی رو برای همه دوستان آرزو کنم به امید گفتگوی با شما روز دوشنبه ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فینانشل پلنر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484، لایسنس نمبر OC71568.
اگر از داشتن شکم بزرگ به چربی های اضافی و سمج بدن رنج میبرید، با من دکتر محمد گلشایی با سابقه 25 سال جراحی لایپوساکشن مشورت نمایید.
برای مشاوره رایگان در مورد عمل لایپوساکشن و سایر جراحی های زیبایی و بوتاکس و پرکننده ها با دکتر محمد گلشایی تماس بگیرید. تلفن 714-639-0585 714-639-0585 عضو 08 ایرانیان.
آنها که از فلنسیا بی ام دبلیو اتومبیل خریداری کرده اند، همگی با اطمینان کامل خرید از این دیلرشیپ را به دوستان و آشنایان توصیه می کنند. 1-800-238-6092 1-800-238-6092.
با سلام، من سینا میساقی از استقبال شما هموطنان عزیز متشکرم. به همین دلیل قیمت‌های ویژه‌ای برای این ماه در نظر گرفتیم.
Brand new 2011 BMW 328i lease for $329 a month plus tax $3295 down.
36-month lease, 10,000 miles per year. Low APR financing is available.
لطفاً قبل از خرید اتومبیلتان با من سینا در والنسیا BMW تماس بگیرید.
We're located in Valencia, minutes before Magic Mountain. Large selection of certified pre-owned in stock. Ask for special 670 AM KIRN pricing. 1-800-238-6092. 1-800-238-6092. We'll beat anybody's advertised price. ValenciaBMW.com.
ببینم شما هم حواس کباب داغ ایرانی کردین ولی حوصله منقل و آتیش و دود و ندارید. شاید هم در آپارتمان زندگی میکنین و اصلا اجازه ندارین آتیشی بپا کنید. خب این که نگرانی نداره، دودش با ما، کبابش برای شما. میپرسید چطوری؟ خیلی ساده است. صدف دودشو خورده، شما کبابشو میخورید. با خرید کبابای آماده صدف از فروشگاه های ایرانی بدون خوردن دود کباب داغ نوش جان کنید. بله، صدف بازم فکر همه چیزو کرده. کباب کوبیده گوشت و مرغ خوش